نعم.
المهندس مثلي المشكلة موجودة في السؤال أكتر. سؤال من كم معلومة عايشه سعر در تعریف اباحه یه اباحه اقتضایی لا اقتضایی رو تعریف کنه، بعد دیگه این در مسئله وارد میشه، حداقل اباحه لا اقتضاییش در مسئله وارد میشه. دیروز گفتین همین سه قسم اگه مطرح کنیم کفایت میکنه، چون موقعی نزاعات اون نام میاد یه اردوی مناسبی برای اینکه اون 26 دارم حلش کنه. ولی شاید اینجا اباحه رو مطرح میکنه، من بیانش اونجا متوجه نشدم.
حالا برسیم به جاش خواهیم گفت. نه تأثیری نداره،
تأثیری نداره،
به جاش برسیم. شهید صد خب یه اصلا از نظر از ریشه یعنی یه تفاوت جدی داره با ما تو بحث براعت، که حالا جلوتر که میرسیم خواهید دید ما قبه قابل بیانی هستیم، شهید صد حق و تاعیه و این یه اختلاف خیلی اصلیه. بعد خیلی از این حرف ها به اون بحث ها برمیگرده، بدار حالا سب کنیم برسیم روشن بشه. یعنی همطور که ما داریم میگیم شهید صد رو بخونی، بعد که میخونید اونجا قشنگ میفهمید چرا این حرفا زده میشه، چرا ما میگیم اقتضای و لا اقتضای فرق نمی کنه. لذا شیخ انصاری، امام، آیه خویی، هاشم عبدالحسین، اینا هیچ کدوم تو این بحثا فرقی بین اقتضا و لا اقتضا نگذاشتن و وارد بحث هم نکردن اصلا. ببینید و چرا شهید صد فکر میکنه میشه، اینا جلوتر که برسیم یه مقدار براعت رو عدلش رو بحث کنیم، اصلا بحث عقلی براعت رو راتون روشن میشه.
یه سوال کوتاه دیگه، این که دیروز یه سوالی کردن آقای نوروزی در ارتباط مصلحت، چون نسبت سنجی به مصلحت و ثواب که ارتباطی به هم نداره، اون مثال نماز شب و سلام بود اینو کرد. اون تو مرتب از اینی که من میگم این دست خارج و شاور دیدم، این همین مسئله رو از استادش مطرح کرده بود، بعد عبارتی هم بود تهمت زدن به استاد و مثلا اینجوری نمیگفته. ایشون نکته ای رو میگه که میگه ما هم قبول داریم که رابطه بین ثواب و لزوما وجوب یک عمل وجود نداره، اما کی گفته مصلحت، یعنی ما رابطه قائلیم بین مصلحت و ثواب؟ ممکنه عملی مصلحتش بیشتر باشه ولی ثواب نشته باشه، ما این رو هم قائلیم.
مثلا ما به اون چه کار داریم؟ میگه مصلحت با ثواب عکسشه. اگر چیزی به اصطلاح خدمت شما عرض شود که مصلحت عکسشه، مصلحت مقدمه بر حکمه، ثواب مؤخر از حکمه. مثلا اینه، مفسده مقدمه بر حکمه، عقاب مؤخر از حکمه. مثلا اینه. لذا اینا دوتا فضای جداگانه هستن. اونی که در تعیین وجوب و استحباب مؤثره ثواب نیست، اما این که مصلحت هم نیست. چیه؟ این که در ترکش عقاب هست.
این درست، این تیکه دومش قبول داریم. بحث تیکه اولش اینه که من مصلحت رو از کمی یا زیادی ثواب یا حتی از بیان ادله هم متوجه نمیشم.
از بیان ادله متوجه شم، خودش مسائل رو میگه.
نه، من از این متوجه میشم که خدا چه چیز رو واجب کرده.
نه عزیزم، نه
خدا رو واجب کرده،
مصلحت رو میگه، مسائل رو میگه. مثلا وقتی میاد میگه که شما در روایات مثلا بالا قیامت میاد میگه کسانی که این کار رو انجام میدن به صورت بوزینه مشروع میشن، این خودش مفسده است.
درست.
یا نمیدونم اگر فلان کار رو بکنی رزقت میره بالا، این مصلحته.
نه، چون نماز شب بگید،
نماز شب روایاتی که میاد در مورد فضائل نماز شب میگه روزی رو اضافه میکنه، خب این مصلحته.
چرا واجب نشد؟
خب وجوب به این ربطی نداره، وجوب به این در ترکش عقاب یا نه.
این حرف شما درست، من ما در واقع تایید حرف شما هستیم. تیکه اولش مخصوصه که
نه، این جمله که گفتی ما مصلحت را نمیتوانیم از ادله بفهمیم، اینو قبول نداریم. در خیلی از ادله خودش مساله رو بیان میکنه، یعنی مثلا روایت نماز شب وقتی هم نماز شب می‌سازید، وقتی میاد میگه این روزی رو افزایش میده، باعث آسانی شب اول قبل میشه، اینا مصالحه، اینا مصالحه، دقت کردی؟ اینا ثواب که نیست، اینا مصلحت. افزایش روزی مصلحت، یا اینا صدقه بلا رو برطرف میکنه، این مصلحت. آق والدین مثلا چه آسایی در زندگی میذاره، مفسده. اینا که غیر از عقابه، عقاب و جهنمه، عذابه، متوجه؟ بنابراین ما به خیلی وقتا، نه همیشه، منتها خیلی وقتا مسائل و مفاسد رو از خود روایات تا حدودی به دست میره، خود روایات میگن، خود ادله برای ما بیان میده.
چون گفت ما اینو مشکل نداریم، ما هم قبول داریم که روایات مثلا نماز شب مبین مصلحتی بودی که برای نماز شب
مصلحتشو بیان کرده برامون.
لکن من این ایشون اینو میگه، میگه من اینو میدونم که نماز صبح مصلحتش از نماز شب بیشتره.
کجا؟
ولی اون اینکه چون واجب شده.
مگه واجب به مصلحت مربوطه؟ واجب به عقاب در ترکش مربوطه. نماز صبح رو ترک کنی اقام میشی، نماز شب رو ترک کنی اقام نمیشی، اما نماز صبح رو بخونی، دقت کنی بخونی، بیشتر گیرت میاد معلوم نیست، نخونی اقام میشی، اونو نخونی اقام نمیشی، این میشه وجوب مستحب، اما بخونی بیشتر گیرت میاد از کجا؟ این دو تا حرفه، مصلحت در انجام فعل واجب و مستحب حاصل میشه، اما فرق وجوب و استحباب اون نیست که در انجام گیرت میاد، اون نیست که در چی اتفاق میفته؟ در ترک اتفاق میفته، اگر در ترکش اقام باشه این واجبه، در ترکش اقام نباشه مستحبه، تو مکروه حرام همینه.
اقامش برای چی آجا؟ اقامش برای اینکه شما به مصلحت
نه عزیزم نه اینجوری نیست، واسه همینه که ملازمه نیست، عبد منقاد ثواب میبره یا نمیبره؟
نه اون به دلیل دیگری آجا، ما اینو قبول داریم مثالش،
عکسش هم هست، کسایی هم هستن که به مصلحت میرسن به ثواب نمیرسن، بس ثواب بد ندارن،
خدا همینجوری دوست داره،
صورت باطنی خود عمله، یعنی این عملی که شما انجام میدی یک صورت ظاهری دارد، مثلا این چای خوردنه، یک صورت باطنی دارد، الذین یأکلون اموال الیتامی انما یأکلون ما فی بطونهم چی؟ نارا. اون عقاب صورت باطنی یا تجسم عینی همین عمله، اینه، یعنی این کاری که شما میکنی یه صورت باطنی داره، صورت باطنیش میشه عقاب یا میشه ثواب، قرآنی که میخونی صورت ظاهریش مثلا الفاظه، درسته؟ اگه ما قصد بود صورت باطنیش نوره، این نوره که صورت باطنیه، این خودش ثواب و عقاب تجسم عینی عملن، این غیر از مسائل و مفاسده، مسائل و مفاسد تجسم عینی نیستن، مسائل و مفاسد برمیگرد به اون آثاری که از اون عمل در زندگی ما تو همین دنیا اتفاق میفته، لذا آثار وضعیه مسائل و مفاسد تلقی میشن، اما ثواب و عقاب اثر وضعی تلقی نمیشه، اثر تکلیفی تلقی میشه، لذا هیچ اشکال نداره که علم داشتن یا نداشتن در ثواب و عقاب بگید دخالت داره، در حالی که در مصلحت و مفسده دخالتی نداشته باشه، شما مثلا شراب میخوری یه مفسدش مثلا زوال العقله، درسته؟ یه مفسدش دیگه
مفسده امر ظاهریه،
مفسده امر ظاهریه یعنی چی؟
یعنی من نمیدونم دقیقا مقصد شراب خوردن چیه،
میدونم یکیش همینه، خب حالا اون بحث حالا وارد نشیم، یه بحثی که اصلا خیلیش تو خود روایاته، این یه بحثه که حرف اول من بود که این ظاهرا مخالف نداره، لذا اون حرفی که شما میگی اون درست نیست، چون ما خیلی از مسائل اصول در روایات هم داریم، یه بحثی هست که بین اصولین اختلافی که ما اونم قائلیم که آیا خارج از آیات و روایات و ادله نقلی ما راهی به مسائل و مفاسد داریم یا نداریم، این اختلافیه، این یه بحث دوم که ما میگیم بازم داریم، ولی خب خیلی از اصولی میگن نداریم، مثلا آیه خوینا میگن نداریم، داینینا میگن نداریم، ولی امام خمینی آش مهندسه میگن داریم، بله به همه مسائل و مفاسد دسترسی نداریم، اما اینطور نیست که ما خارج از آیات روایات هیچ مصلحت و مفسده ای را بگید نفهمیم، و این خیلی اثر داره در بحث‌های مثل حکم حکومتی و عناوین ثانویه که اونهایی که معتقدن که ما فعل جمله به بعضی مسائل دسترسی بگید داریم، به بعضی مفاسد دسترسی داریم، اختیارات حاکم را هم در تعیین حکم حکومتی وسیع‌تر می‌بینن که ما هم اینو قبول داریم، بنابراین دو تا بحثه، اگر کسی بگه ما اصلا به مسائل دسترسی نداریم و از طریق اینکه واجبه می‌فهمیم مصلحت داشته، مستحب می‌فهمیم مصلحت داشته، اینجوری بگه، این که قطعا درست نیست، چون در خیلی از آیات و روایات و بیشتر تو روایات بسیاری از مصالح و مفاسد حکم چی شده؟ بیان شده، اما این از این، اما یه بحث دیگه ایست که جدیه که حالا اگر ما اونجایی که تو آیه و روایات چیزی نداریم، مثلا خب در بعضی از واجبات و مستحبات ما تو آیات و روایات معتبری که در دستمون هست هیچ مصلحت یا مفسدی برامون بیان بگو نشده، آیا در اینجا میتونیم باز به مسائل و مفاسدی ولو فعل جمله برسیم؟ این محل اختلاف، البته بل جمله نمیتونیم برسیم چون احاطه نداریم، این شکی نیست، فعل جملهش محل اختلاف، مثل امام اینا میگن بله ما با کمک عقل میتوانیم فعل جمله برخی مساله را بفهمیم، ما اینا قبول داریم، و خیلی های دیگر میگن نه، عقل هیچ راهی به مسائل و مفاسد نداره ولو فعل جمله، بل جمله که قطعا نداره ها، اون اختلاف نیست، فعل جملهش محل بحثه، بنابراین چند تا مطلب بقیه هم اینو گوش بدم، مهم خوبه گفتنش. یک، مصلحت و مفسده غیر از ثواب و عقابه. مصلحت و مفسده همون اقتضاست، ثواب و عقاب اثر اطاعت و عصیانه. لذا ثواب و عقاب متأخر از جعل حکمه، درست شد؟ مصلحت و مفسده متقدم بر جعل حکمه. علم و جهل در مصلحت و مفسده دخالت نمی کنه، ولی در ثواب و عقاب بگید دخالت میکنه. این مطلبی است که ظاهرا مخالفم کسی نباشه، که ظاهرا اونم قبول داشته. مطلب دومی هم که باز همین قبول دارن اینه که ما در برخی از در این که خب به هر حال ما از این که در ترکش عقاب میفهمیم واجبه، در ترکش عقاب نباشه میفهمیم مستحبه، تو ترکم در فعلش عقاب باشه میفهمیم حرامه، در فعلش عقاب نباشه میفهمیم مکروه، این اختلاف نیست. و در برخی از ادله و روایات ما مصالح و مفاسد چی شده؟ بیان شده. این هم باز بحث نیست که برای یه سری مسئله مصالح هم اونجایی که علت تمام المصلحه رو میگه، دقت میکنید، اونجایی که حکمت بعض المصلحه رو میگه، نفهمید چی شد؟ تو مفسده هم چه اونجایی که علت تمام رو میگه، اونجایی که حکمت بعض رو میگه. این هم علی ظاهر اختلافی نباشه، حالا احتمالا اون آقای منظور چیز دیگه بوده، اینی که این هم اختلافی نیست. یه مطلب دیگری هست، دو تا مطلب دیگه هست که اختلافی. یکی این که وجوب و استحباب و حرمت و کراهت تشکیکی یا تشکیکی نیست، یعنی استحباب طلب ضعیفه، وجوب طلب شدیده، کراهت طلب ترک ضعیفه، زجر ضعیفه، حرمت زجر شدیده. این اختلافی است. ما بگیم که نه، تشکیکی نیست، متواتی است. اینا اصلا معانی متواتی هست. تفاوت وجوب و استحباب به شدت و ضعف طلب نیست، تفاوت بینه که در ترکش عقاب هست یا نیست، و تفاوت و حرمت و کراهت به شدت و ضعف نیست، بینه که در فعلش عقاب هست نیست. این یه احتمال، این یکی که احتمال اون آقا اون وری بوده، اون آقای که نرم مثل آخوند میگن تشکیکیه، آشمند حسین میگه تشکیکیه، مثل آقای تبریزینا میگن نه تشکیکی نیست، متباینن. و اینو بعدن کفایه که رسیدید اونجا که آخوند میگه تشکیکیه، مثلا دروس های تبریزی رو که نگاه کنید این نقد توش هست، دقت کردید؟ این یه مطلب که اختلافیه، ولی خب ما میگیم تشکیکی نیست، حرفمون هم ممکنه. مصالح و مفاسدی که در نماز شب بیان شده به مراتب از مصالحی که در نماز وجوب جواز سلام گفته شده بیشتره، شدت طلب بالاتره، اما با اینکه طلب شدیده در ترکش عقابی نیست، خیلی میشه مستحب، اون در فوقش میشه مستحب مؤکد، اون یکی در ترکش عقاب هست میشه واجب. تو مکروه و حرام همینه، ترک نماز جار المسجد الا فی المسجد، خب بسیار مفاسد داره، در اینکه کسی همسایه مسجده و نماز مسجد اصلا شرکت نکنه بدون عذر شرعی، ولی عقاب نداره، لذا میگیم مکروه شدید، با اینکه طلب ترکش شدیده ولی حرام میشه. این حرمت و کرامت بود. این یه مطلب. و یه مطلب دیگه هم که باز اختلافی هست اینه که آیا ما خارج از ادله نقلیه راهی به مساله و مفاسد داریم یا نه؟ بل جمله که قطعا نداریم، یعنی ما همه مساله و مفاسد بفهمیم نداریم، چون احاطه نداریم، ولی فل جمله در بعض موارد راه داریم یا نداریم. عده ای از فقها ها معتقدن، مثل آقای خویی، مثل خیلی ها، بیشتری ها، ما خارج از حوزه ادله نقلیه راهی به مساله و مفاسد نداریم، ولی مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم امام، مرحوم آشمان حسین اصفهانی و اهل تحقیق معتقدند که ما فل جمله راه داریم، حالا بل جمله نداریم، ولی فل جمله راه داریم به مسائل مفاسد، و اینطور نیست که هیچ جور راه نشه. اون آقا هم احتمالاً یا حداقل حمله بر سطح اینه که این دوتای آخری مرد بحثش بوده، اینکه مخاطب اینه که طلب وجوب و استحباب تشکیکیه، وجوب طلب شدید، استحباب طلب ضعیف تره.
این شاید قبول داره.
یکی این بوده احتمالاً که آخوندم داره، متو قبول نداری که عرض کردم. یکی دیگه هم این دومیش که ما در خارج از حوزه ادله نقلیه به مسائل و مفاسد راهی نداریم، و تنها راه برای کشف مسائل و مفاسد کشف عدیه، یعنی وقتی شارع امر کرد کشف می‌کنیم مصلحت داشته، نهی کرد کشف میکنیم مفسد داشته. حتی این درسته، مطمئن میگن تنها راه همینه، اگر این امر رو نهی نباشه ما نمیدونیم، این حرف رو فل جمله قبول نداریم. اینم یه مرد. پس این دوتا اختلافیه، دقت کردیم. اون وریاش هم که اتفاقی این آقا هم اعتماد نزدش به این دوتا بوده. حالا اونی که ازش نهار کردیم از که نهار کردیم؟ آقای شاهد. بله آقای شاهد اعتماد نزدش به این دوتا بود. حل دیگه بعد احتمال همین بود چون شاهد شهید صدریه، شهید صدر هم همین دوتاست. در دومی در تفسیر کلام شهید صدر بین شاگردهای شهید صدر یه اختلافی هست در دومی که ما صرف نظر از آیات و روایات دستی داریم دیم. بعضی از شاگردهای شهید صدر به شهید صدر نسبتن که دستی داریم، بعضی هم میگن نداریم. آقای شاهدی از ماست که میگه نداریم، به شهید صدر این نسبت رو میده. ولی حالا سرزی که مراد شهید صدر باشه دستی. خب شروع کنیم بعد از کلاس دیگه طول کشید. ولی خب بیارزی. معلوم شد؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز گفتیم که آقا مرحوم شیخ معتقده ما درست صور اشتباه و شبهه 26 صورته، درسته، ولی لزوم نداره ما 26 تاشو بحث کنیم. ما اگر تحریمیه بگید وجوبیه و دوران بین محضران بحث کنیم، وضعیت اون 23 تای باقی معلوم میشه. حتی این ستار هم در دو فضا بحث میکنیم، حکمیه و موضوعیه. اونی که به درد اصول میخوره کدومه؟ حکمیهشه. موضوعیهشو استطرادن بعضی فقهی میشه، تطبیقی میشه. خب اگه استطرادی، خب بذاری تو فقه بحث کنید، چه استطراد شما چه حکمتی داره؟ حکمتش اینه که برای اینکه دوباره نخواهیم توی فقه همین روایات را و آیات را و ادله را دوباره یکی یکی بگیم و بگید بحث کنیم، همینجوری که بحث کنیم موضوعش هم همینجا بگیم. کما که تو استثناء همین کار رو میکنیم، درست آقا؟ ما که استثناء در شده موضوعی تطبیقی فقهی و در حکمیش استنباطی و اصولی. یا عکسش هم هست، من تو اسات طهاره همه تو فقه بحث میکنن، با اینکه اسات طهاره در شبهه حکمیه استنباطیه، تو شبهه موضوعی تطبیقی. به هر حال حالا میخواد اینو شروع کنه، اول طبیعتا شبهه تحریمیه رو میگه، یا حکمیه است یا بگید موضوعیه. اگه حکمیه باشه منشأش یا
اجمال
نسته یا فقدان نسته. نستم که اینجا میگیم دیروز از مرحوم کی بود؟ آوسر بود، قلائد بود، آوسر گفتیم نست یعنی دلیل
معتبر.
حالا یه سری بحث کردن که خب این همه دلیل معتبر، چرا گفتیم نست؟ مثلا بگو فقدان یه چیز دیگه، تصمیه به اقوال افراد، آره دیگه، تصمیه به اقوال افراد، تصمیه به اغلب الافراد، کیفی فلان، بلا مهم نیست بالاخره، حالا مرجعش مهم دیگه، حالا اون بچه تصمیه، حالا مهم دلیل معتبر، حالا دلیل اجماع باشه، حالا عقل باشه، فقدان دلیل معتبر، اجمال دلیل معتبر و تعارض دلیل معتبر، این میشه شبهه حکمیه. طبیعتاً رافعش هم شارع، آمی هم اینجا مقلده، باید میدون مرجعش چی گفته، خودش دسترسی نداره. اگر منشأ امور خارجیه بود میشه موضوعیه، اینجا مرجعش خبره فنده، اینجا مرجعیت نداری، اینجا حاکم شرط موضوعات هم ورود میکنه، اون قصهش فهمه در فتوا مفتی در موضوعات مثل بقیه مردمه، چه بسا دیگران از اون مفتی تو موضوع چی باشن؟ واردتر هم باشن.
اختلاف داریم اونجا؟ کسی قابل بشه مثلا مرجع تعقیب میتونه در موضوع؟
مرجع بین حیث شأن افتایش نمیتونه، مخالف هم من نیدم، منتها مسئله اینه که خیلی هم میگن ما مرجع هستیم، حاکم شهر هم هستیم، شأن حاکمیت هم داریم، چون بدونید حاکم شهر با خبرگان که تعیین نمیشه، مثلا خبرگان کاشف هم. یه شرایطی شارع گفته، هر کی این شرایط داشته باشه حاکم شهر دیگه، فرین زروه الا من من قبله و حدیث رو نظره فی حلال نا حرام نا عرف احکام نا نا حالا هرچی که هست این میشه حاکم شهر، درست شد؟ حالا مردم بهش مراجعه کردن، زور عملی هم پیدا کرد، مبسوطتون ید میشه، نکردن مغلولتون ید میشه. ولی کسی که فکر میکنه این شرایط حاکم شهر رو داره، خودش رو حاکم شهر هم بگید میداند، و همین جد در شعود مربوط به حاکم هم ورود میکنه. غایت الان اگر فقیه دیگری باشد که اون مسئولیت باشد یا بستگیت بیشتری داشته باشد، جوری ورود میکنه که منجر به اختلال نظام نشود. بله روشنه. و برای این که شأن حاکمیت قائل حاکم شهر میدونی که اصلا بعد جمهوری اسلامی درست میشه مثلا، یا مثلا حکومت ظاهری داشته باشن، نه هر چیزی که شاهدش حاکم شهر و بعد بشه مهم تو که مفتیات باشه اونم باید باشه. روشنه؟ حل. و طبیعتا حکمیه باشه غالبا بگید کلیه و موضوعیه باشه غالبا جزئیه. وجه غلبش هم دیروز گفتید دیگه، مثالایی که هست مثلا اگر شما میل با کافر کتابی دست بدید دست اون مرتوب باشه، بعد شک میکنید دست پاک یعنی، چرا؟ چون شک دارید که کافر کتابی پاک یعنی، این شبه ها شبه حکمیه است. ولی موردش جز مورد اول، چون که اول باشه رو میشه جزئی است، تعارض اصلا دسته، ولی چون بازگشتش به شبه حکمیه است خودش حکمیه است، منشه اشاره. یا اون طرفی مثلا خدمت شما هر صورت مفهومی که حقیقت شرعیه ندارد، حقیقت همون حقیقت عرفیه دارد، مثل بی شارن گفته اهل الله اون بی، بعد شک میکنید که فلان نوع معامله که حالا یه دونه دوتا هم مثلا صدها و استاق داره، این عرفت بی هست یا نیست؟ الان شبه شبه موضوعی هست موانی که کل نیست، خیلی کم هم غالبا حکمی ها کلی هم موضوع جزه. یه نکته هم اینجا از سری یزدی بگم بعد دو بخونیم. با این بحث شیخ باید چهار تا بگید، سه تا حکمیه یه دونه موضوع. سری یزدی میگه از قدیم همینجوری بوده، تو کتاب ها همینجوری میدوشتن، شیخ همین کار کرده. ولی من هرچی فکر میکنم این فقدان است و اجمالی است رو باید دوتا کنم. چرا؟ چون اثری نداره. دلایلش یک، همون دلایلی که براعت رو در فقدان است ثابت میکنه در اجمالی است هم ثابت. قائلینش هم یکیه، همونایی که در فقدان است قائل به براعت هم، اجمالی است هم قائل به براعت هم. اونایی که در فقدان منکرن در اجمال هم منکرن. لذا سنه یزدی میگه که من نفهمیدم چرا اینا چهار تا میکنن، باید سه تا بکنن. فقدان و نص و اجمال نص همش یه قسم، درست؟ تعارض نصین هم یه قسم، شبه موضوعی هم یه قسم. اون دوتا رو جدا کردن معقوله، چون تو شبهات موضوعی همه اخباری این براحتی هم اختلافی نیست. خب اخبار عوض میشه، پس تو موضوعی اجماعی داریم که اون یعنی اخباری هم اون و براحتی هم، اما اخباری تو حکمیه ها احتیاطی هم حکمیه تحریم. پس اینکه حکمیه رو از موضوع جدا کنیم معقوله. توی حکمیه هم تعارض نصین از این دوتا جدا کنیم باز معقوله، چون در تعارض نصین هستن کسانی که در فقدان و اجمال براحتی هم و تو تعارض نصین تخییری هم قائل دار. دقت کردیم؟ خب ادلش هم فرق میکنه. خب پس اونم جدا کنیم قابل قبول. ولی فقدان است و اجمال نست چه اثری داره جدا کردنش؟ این هر شیء که بعد چهار دست میکنیم شاهدش هم دیگه خودت هم که جدا میکنیم بعد که برسیم به اجمال نست، مثلا فقدان است الان شاید مثلا 40-50 سفر نمیدونم چند سفر است از اینجا که شروع میشه بحث میکنه، بعد به اجمال نست که میرسه صفحه الان به شما میگم صفحه چونده یه صفحه خلاصه میاره یه توضیح اولی میده میبینید که این حرفا و اقوال و همش همونهایی که توی فقدان نست هم گفتیم. خب حرف سری یزدی کردی همون اصلا برای جدا میکنی لغمه
توی اجمال نست مواردی که مفهوم مردد بین اقل و اکثره
اون رفتی به اینجا نداره، اون شکل در مکلف و بی الان با شکل در تکلیف. خب اون در مکلف و بی که دائره بین اقل و اکثره، بعد اقل و اکثر هم اقل و اکثر ارتباطی باشه نه استقلالی، یه بحث مهمی هست که اینجا انحلال هست یا نیست. و بعد اگه انحلال هست، انحلال حقیقی است یا حکمی؟ سه مسلکه، طرفداران انحلال حقیقی که کمن، طرفداران انحلال حکمی که زیادن، و بعد طرفداران عدم انحلال که احتیاط میشه. تو بلو شکل در مکلف هم بهشه،
یعنی هیچ وقت اتفاق نمیفته
تو شکل در تکلیف داری اختلاف بحث انحلال
نشه. کل عدم که نیست که، چیزی هست که استفاده ازش میشه، حداقل مثلا جهت شما میتونه این نص مجمل بفهمید، لزومی که مدلولش
از اون حسی که مجمله که چیزی نمیفهمید، از اون حسای دیگه‌اش که مبینه، یعنی وقت اجمال به جهت
خاطر جداش کردن
از اون جهت که رابطه بحث نداره، ما از اون حس اجمالش اینجا بحث می‌کنیم، از اون حسی که نص اجمال داره می‌خوام بریم براعت جاری کنیم یا احتیاط، از اون جهت که نص مبینه که اصول عملیه نمیاد طبق ادله اجتهادی عمل میشه، و ولی شما یک روایتی دارید، یک حدیثی دارید که مثلا مبین است در این که این فلان شی فلان حجا داره و نسبت به یه چیز دیگری مجمل است، نسبت به اون حیثی که مجمل است میخواییم بینید برایت و احتیاط چیه، ولی اون حیثی که مبین است که به همون ظهور دلیل عقص میکنیم و عمل میکنیم. فقط کردیم این هم از سید یزدی.
اجمال مثلا توی وضع انفاد یا اجمال توی مراد انفاد،
خواهی که منشأ چه اثری داره. ببین تقسیم باید ثمره داشته باشه، ولی شما تا قیام قیامت همطور میتونی بسازید.
گاهی اوقات تقسیم رو میارن مثلا این حکمش شبیه که اون توهمی که
خب کون توهم مخالف شما همون کسانی که در فقدان است براحتیان اون برن براحتیان احتیاطی
هنه اون نیست بسید این وجه هست
وجه چی؟
همین اینی که اگر مثلا اجمال توی مراد باشه
خب
اون
چه تأثیر تو برایت و احتیاط داره؟ اینو بخواید دیگه
استاد
تو 114 114 نگاه کنید 114 ببین یه صفحه بیشتر نمید یه صفحه هم نصف صفحه است دیزه. خودش هم آخرش برم میگه که میگه که ولحک فیزاله کلی اما وسط صفحه کما فی المسئلت الاولا والعدلت المذکوره من طرف جاریتون هنا خب به قول سید یزدی که یکی قدر تو جداش میکنه دیگه یه قسم رو میخواد
که این اجمال نفس جاهایی دیگه مثلا توی بحث تخییر اینا استفاده داره نداره
در بحث براعت و احتیاط تأثیر نداره کسی هم قالب تخییر نیست
نه توی تخییر
توی اون مال شک در مکلف و بهش عیزم
باشه شک در تکلیف اونجا مثلا تقسیم بندی کردن شاید سرایت هم دادن
بی خود سرایت چون ربطی داره یه حرفای اونجا ثمره داشته خب تعمیم ده درست اینجا که استعمال نداره برای چی بیاری؟ مگه ادبیاتی که حالا حتی ادبیات کار خوب نیست ولی انجام میدم چون یه چیزایی میگن زودی حساب کتاب بگذاریم فالمطلب اول در اونجایی که دار الام حالا شاید دلیلی داشته حرف سید یزدی هم این نیست که مثلا علم غیب کنه میگه من هرچی فکر کردم وجهی برای این افراد پیدا نکردم و رایج هم هست یعنی فقط شیخ نیست قبلی هم همینجوری می‌نویسن تو خودش اعتقاد داره چون نه شبه حکمی منشأش میدونه فقدان و اجمال و تعارض باشه دیگه هر کدوم یه قسم کرده باشه ولی اگه این باشه خب قابل قبول نیست در اونجایی که دائم شده اندرو بین حرمت و غیر وجوب این شبه تحریمیه قد عرفت که متعلق شک گاهی واقعی کلیه است این شبهه حکمیه است مثل شرب توتون منشأ شک در این واقعی کلیه یه وقت فقدان هسته نست هم گفته دلیله معتبر ولو اجماع این نست از باب قلب است تو آشه آسق هم هست جزوه رو میبین یه وقت اجمال نسته یه وقت تعارض نسته بار دیگر هم واقعه جزئی است که میشه شبهه موضوعیه پس در اینجا چهار مسئله درست میشه که به سید این بود که اون اجمال نست و فقط چون یکیه وجهی نداره که با اینجا چهار تا بگیم باید سه تا مسئله هست کلن میشه دوازده خب شبهه حکمیه تحریمیه فقدان نسلی فقدان معتبر اینجا از جاهایی است که اصولیین و اخباریین تمام قد مقابل هم ایستادن یه جایی هست مثلا اخباری دو دستن فرض کنید مثلا در شبهه وجوبیه اکثر اخباریین هم براعتی هم یه سری از اخباریین مثل استرابادی و شیخ و راهمودی و اینا احتیاطی هم در حکمیه وجوبیه حالا
بذار برسیم
حالا نمیرسیم ولی میرسیم تو کتاب
آها
ندیدم
یه جای
اشتغال به کار رو دیده یکی حالا فعلا باشه نمیشه تو بشه برسیم حالا چیز نمیرسیم هر چی بچه داشتن میگفتن حواسم پرچون چه میکنن
اصولی
در مورد یه جایی طوری یا مثلا قاعده ملازمه اکثر اصولی قاعده ملازمه رو قبول دارن ولی خب بعضی از اصولی هم قاعده ملازمه حکم همشه رو قبول ندارن مثلا صاحب فصول مردم دیگه قبول ندارن یا آی خوینا نمیگن قبول نداریم ولی یه تفسیری میکنن که اولا با قبول نکردن فرقی نمیکنه بلا مورد میشه در فعل خب اینا هم تو اصولی هم هستن دیگه آی خوی مگه اصولی نیست مگه صاحب فصول نیست اخباری هم قبول ندارن یعنی یه جایی هست که یه سری از اصولی مثل اخباری هم یه سری از اخباری مثل اصولی هم مثلا استثناء اخباری استثناء در شمات حکمی ممکنن تو موضوع یه قاعدن بعضی از اصولین هم همینجورن آیه خویی، آیه تبریزی اینا هم استثناء در شواهد حکمی منکرن در موضوعیه قبول دارن پس این جور جا جایی است که نمیشه بگیم اصولی مقابل اخباری است، چون یه سری از اصولی هم اون بر، یه سری از اخباری هم این بر، ولی یه جایی هست که دیگه تمامقد اصولی و اخباری از هم جدا میشن و مقابل هم نیستن. یکیش چی بود که قبلا داشتیم؟ قطع حاصل از مقدمات عقلیه نظریه، درسته؟ نه بدیهی نباشه، نظری باشه، ناشی از مبادی بعیدنه میده با این شرایط. خب یه همچین عقلی، همچین قطعی، قطعی که از مقدمات عقلیه به دست بیاد، عقل هم عقل نظری باشه، اون مقدمات هم بعیدنه حس باشه. اینو هیچ اخباری قبول نداره، در حالی که اصولین همگی رو قبول دارن و حجیت برش قائل. خب این مثلا یه جایی بود که پارسا داشته به تمامقد. یا ظواهر قرآن در جایی که روایتی مطابقه با اون ظهور نداشته، مثلا آیه ظهور داره روایت همون ظهور رو میگه، خب یه جمع، یا ظهوری داره روایت خلاف اون رو میگه، این هم داره. جایی که یک آیه ظهوری داره که استثنایی ازش میکنید، خودمون اصلا استثنا میکنید، ولی روایتی مؤید این استثنا وجود نداره. اینا اخباری تمامقد منکر خیلی تفسیرهایی هستن و تحلیلهایی هستن و اصولی تمامقد قائل به چنین تفسیرهایی هستن. اینا جایی بود که نزاع بود تو کار. یکی از جایی هم که تمامقد جلوی هم بیستن همین جاست، همین بحث شما حکمی تحریمی هست که در حکمی تحریمی تمام اخباری به اصطلاح قائل به وجوب احتیاط هم، تمام اصولی قائل به براعت و استحباب احتیاط. استحباب اصولی ممکن نیستن، استحباب احتیاط سر داشت، ولی وجوب احتیاط رو ممکن. این از اون جاسته که دیگه بحث اجتهاد و تقلیده. اون تقلید به اون معنایی که ما اصولی قائلیم هیچ اخباری قبول نداره و اون چه که اخباری قائلن هیچ اصولی قبول نداره. اصولی معتقدن که فقیه باید بیاد کتاب، سنت، اجماع، عقل، اینا همه رو بررسی بکنه راجع به اون مسئله، بعد جمع‌بندی بکنه، حالا با همین سیستمایی که تو اصول می‌گیم به یه فتوا میرسه. اون فتوا برای خودش حجته، کسانی هم که او را به عنوان فقیه مالی شرایط قبول دارن به اون مراجعه میکنن و او اخبار میکنن از حکم شرعی برای اونها، اونها هم به بعدش نهار میکنن. ولی هیچ اخباری چون این تقلیدی رو قبول و اونی که اخباری قبول دارن میگن کسانی که میتوانند احادیث را معنا بکنند، ترجمه بکنند، اینا اینها احادیث را در کتب معتبر هست بخوانند معنا بکنند، مردم هم به اون معنایی که شنیدن عمل بکنند. این بیشتر در حد یک مترجم، حالا تقریبا مترجم که باید هم مترجم فندی یا مترجم عبدالنفسی مترجمه بروز، آره در این حد قائل هم. خب هیچ اصولی چنین چیز قائل نیست و حتی افتای این چنینی را هیچ اصولی قبول ندارن.
اینا میگن باید مسلط به سنت شفاهی باشه، یعنی اینطور
اینا همه شون نمیگن، همه شون نمیگن
جونی هم نمیده تو یه حکم کلی راجع به همه شون کرده.
نه این مقدار که تقلیدی که اونا قائلن هیچ اصولی قائل نیست و تقلیدی که اصولیین قائلن هیچ کدوم اونا قائل نیستن، این کلیت داره.
نه
اما خودشون شما را اختلاف داره،
دایرشون منبعش هم مثلا بعضی از اینا حاکم شهر، بعضی این بزرگانشون حاکم شهر و اون خودشون
باشه. اشکال مگه ممکن حاکم شهر نیست؟
نه مگه میشه که یه نفر حکم به جهاد بده، فتوا بده به قصاص یه نفر
بده؟ حالا حکمش رو نگاه کن ببین چجوری حکم کنه. ببین مولانا اونا که نمیگن حاکم شهر نداری، اینکه اختلاف نیست که مفتی نداری
حاکم شهر توش در نمیاد.
نه خب تفسیر از حاکم شهر راست
با هم بیان که خودتون گفتین اول ساعت همین بیان داشتیم
چجوری حاکم حکم میکنه. ببین حاکم شهر وقتی میخواد حکم بکنه فقط در مواردی از نظر اینها باید ورود، مثلا شیخ العامل نمونه بارزشه، شیخ العامل حاکم شهر خراسان بود، اصلا مسئولیت هم داره، خودش هم داره میگه حاکم شهر حکمی که میخواد بکنه باید منطبق بشه بر متن یکی از روایات. خب اصولیش کجا نمیگه؟ اصولی میگن حاکم شهر نگاه میکنه تو حکم حکومتی، میگن حاکم شهر نگاه میکنه میبینه مثلا در احتکار نگاه کنید در خراسان در همون زمان تو تاریخ هست به اصطلاح برای اینکه زمانی که زوار زیاد میشدن معلوم شه حالا دیگه هم باشد دیگه ولی حالا الان هست اون موقع هم بوده به اصطلاح نه همه که قطعه
اون تو که مشهدی نیستی و
نه حالا همه که مثلا همه یا خوب داره
خیلی فرق داره با
تمام حالا نه الان مشهد هم واسه خودت به هم نیشاور هم خوب داره بد داره
جرمانی از اونو بدتر هم زوده
همه جا خوب داره حالا بزنم حرف هم بزنم در مثلا خراسان احتکار میکنن که قیمت ها بره بالا برای اون زمانی که حجر بعد میرن سراغ شیخور آمودی شیخور آمودی دیگه اونهایی که گندم زیتون چهار پنج من الان اسمش هست اینا رو احتکار کردن اینا رو ما میتونیم بگیریم حکم میکنیم غیر از این باشه حکم نمیکنیم و اجازه ورود نمیدیم بعد میگن چرا؟ یه چون تو روایت این چهار مورد مانه شد این تفاوت اینه من نگفتم اخباری این منجر حاکم شرعه یا منجر افتا هم گفتم افتا و حاکم شرعه هم تو به اون معنایی که اصول این قائلن اخباری این منجر هم و به اون معنایی که اخباری این قائلن اصول این منجر هم این راجب جواب شما اما راجب حرف شما خود اخباری با هم فرق میکنن اینو ما این کار نکردیم ولی در این که همه شون اون تقلیدی که اصولیین قائلن رو منکرن با هم مشترکن که همون که خود اصولیین هم در تقلید با هم فهم کنن خب بعضشون اهلیت شرع میدونن اکثرشون در فرض علم به اختلاف بعضشون اهلیت رو مطلق شرع میدونن بعضی اصلا اهلیت رو لازم نمیدونن خب اینا اختلاف دارن با هم اما به هر حال همه شون اون تقلیدی که اخباری میگه رو منکرن تو حاکم شرع و حکومتی هم به همین صورت بله اینه من اون کلیش برحال یکی از این جایی که تمام قد جلوی هم دیستن اینجاست کل اصولیین براتی میشن از اخباریین تعابیرشون اینجا یه جور نیست بعضی گفتن در شبه حکم تحریمی قائل به وجوب احتیاطی بعضی گفتن قائل به وجوب توقفی بعضی گفتن قائل به حرمت ظاهری ارتکاب عمل هستی بعضی گفتن قائل به حرمت واقعی ارتکاب عمل هست چهار گوش بده حاجی زود حکم میکنید و این برای فقیه حالا چون فقیه نشید خوب نیست باید تمام جوانی رو قصه را دید شنید به قول آقای بروجردی تسرع در فتوا نباید کرد تسرع در نظر نباید کرد عجله نکن علایان چهار تا یکی از این آقایین افسر اطلاعاتی که اول تمام تخلیه اطلاعاتی بکنیم بعد مروش کنیم بعد میگه هرچی که هست کشف بشه بعد که همه چی رو فهمید آقای چی دارن در چنته بعد حالا به خود رفت بزنیم اگه اول یه دفعه وارد بشید خب بعد از جاهایی مورد تهاجم قرار میگیره که فکرشون رو میکردیم این برای بابا هم هست وقتی که بخواید به این مسئله نظر بدید فتح بدید اول تعمل کن همه جوان رو بسنج بعد بزن من حرفای طرفی مرگم بعد بگو یکی یا دوتا
من نمی شکل و شهاد و قفل محرم
گوش بده گوش بده دوتا گوش داری یه ده گوش بده گوش بشته هر سبت که اول سالی خیلی خوشی بگیسن هر سبت که من چهار جور تعبیر بود یه دعوای شده بین فقها ها در این که اینا که چهار جور تعبیر دارن اینا فقط اختلاف در تعبیر است که ریشه‌شان اختلاف در تعبیر روایات است اونی که آن بعد وقت بزنه ایشون رو بسن یعنی چون در بعضی از روایات میگه مثلا قف ابن شبه اونا تعبیر کنم به توقف یکی دیگه میگه فهتت لدینک اخوکت اینا که فهتت لدینک ما شکل گفته احتیاط یکی دیگه گفته حرام و نلیکه گفته حرام یکی دیگه حرام داره شکم داره گفته حرام ظاهری این بوده فقط اختلاف در تعبیر بوده یا این که نه درست اخباری در این که براءت نیست همشون متفقان بگید قولن ولی خودشون دوباره با هم اختلاف دارن این چهارتا اختلاف ماهویست نه اختلاف سوری فقط چطور؟ حرمت ظاهری و حرمت واقعی که فرقش روشنه کسی که ادعای حرمت واقعی میکنه
احتیاط رو داره یک حکم واقعی ترقی میکنه. مثل کجا؟ مثلا شما میگید که آقا مثلا مشابهش رو خواهد بگید، بگید کفاره افطار مثلا مخیر است بین این صدا، این تأخیر تأخیر واقعی نیست، غیر از اون تأخیر ظاهری که اصلا نمی اونایی هم که احتیاط یا حرمت واقعی من حرمت ظاهری هم بذاره. اما توقف و احتیاط، بین توقف و احتیاط اینا را آشتیانی میگه، دارم از آشتیانی نمیکنه از درسش میگه شیخ معتقد عموم و خصوص بالوجه و بعضی هم معتقد عموم و خصوص مطلق. اونی که همه قبول دارن، کسانی که تعبیر به تعبیر توقف خودش رو به تحریمی اسم وجودیه، درش رو به تحریمی احتیاط که میکنی انجام نمیدی دیگه، توقف میدی، درش رو به وجودیه بخوای احتیاط کنی باید انجام
بدی.
توقف تعبیری است که فقط در شعبه تحریمی استفاده میشه، در شعبه وجوبیه هیچ کس تعبیر توقف نکرده، در حالی که احتیاط هم در تحریمیه گفته شده هم در وجوبیه گفته شده. این یه فرق همه قبول دارن. یه فرق دیگه بعضی ها قبول دارن که آشتیانی میگه شیخ هم سر درسش اینو میگفته و قبول داشته که تعبیر به توقف هم در امور مهمه‌ای که اگه نشود حلش کرد باید درش مصالحه کرد یا قرعه زد، حالا علی اختلاف سنن طاووسنا قرعه می‌زدن مشهور مصالحه واجب می‌کنه، در این موارد گفته میشه، در غیر این موارد هم گفته میشه، ولی تعبیر به احتیاط صرفا در موارد گفته میشه که مصب به احتیاطه، این مواردی که اهمیتی دارد که نمی‌شود اونها را رها کرد، اگر حل شد حل شد، حل نشد باید در اون مصالحه کرد یا قرعه زد در اختلاف مدار. بنابراین در اون امور مثلا ناموس، مثلا فرض کنید دو نفر دعواشون شده، این میگه با تو نامحرم چی باشه ازدواج کنیم، اون میگه نه خیلی میتونم ازدواج کنم، خب این یه بحث مهم نیست، ما نمیتوانیم از کاشت، یا مثلا بحث مالی مهمه زیاد هم هست، این میگه مال منه، اون میگه مال منه، ما هم باید این نزاع رو حل کنیم، نمیشه از کنارش رد شیم، اگر تونستیم حل کنیم تونستیم، نتونستیم کار مصالحه و قرعه کشیده میشه. اینجا هم توقف تعبیر میشود و هم احتیاط. اما اگر شما وجوبیه بود احتیاط تعبیر میشه، توقف تعبیر میشه، اگه تحریمیه بود ولی تحریمیه بود که از اینها نبود، اینجا توقف تعبیر میشه، احتیاط تعبیر میشه. اینها هم کسانی هستن که معتقدن تفاوت این چهار تا صرفا به تغایر در تعبیر نیست، اختلاف معنایی دارن، احتمال شمارس کردن شیخ اینجا چیزی نمیگه، فقط میگه یمکنه یمکنه، سر درسش آشتاری یه گفته و گفته تغایر معنایی دارن، همین هم که بس کلام گفتن و جلوتر یه شاید مثلا 70-80 سال جلوتر این بحث رو دوباره تکرار میکنه و اونجا از تغایر معنایی دفاع میکنه، چهار قول میگه که یکیش همینه و اینم معین نیست بر برداشت شیخ. حالا اگه بخوای بحث کنی باید وارد این فضا بشی که این اختلاف در معانی که بین این چهار تا هست مراد اخباری بوده یا اینجا جای فروده، نه اون اول سر یه دفعه جایی مثلا خوب نیست واسه شده. حالا الان تو کلاس طور نیست، بعدها میگم چون خود من سرم اومده و عواقبش دوچار شدن، شما ها این کار نکن. اهل اولا مالان از صفی، قسم اول تحریمی مالان از صفیه، قد اختل ففی علا ما یرج و الا قولن احد قولن اباهه فعل از شرع. ببین تو کل این بحثا شیخ، امام، آیه خویی، آشمان حسین اصفهانی، اینا هیچ کدوم آیه تبریزی فرقی بین توی این قسمت ها بین اباحه اقتضای لا اقتضای قائل نیست، نه که کلا فرق قائل نیستن، تو اینجا قائل نیستن. مثلا شما میبینید که همش میگن اباحه، هیچ کدوم تفصیل نمیگن، 600 فرق میذارن توی این بحث. جلوتر که رسیدیم بحث قبه بابلابان که رسیدیم اونجا متوجه ماجرا میشید که چرا امثال 600 باید فرق بگید بگذارن، البته میذارن هم، و امثال امام یا آیه خویی یا شیخ نباید تو این بحثا بین اقتضای و اقتضای فرق بزنه.
متوجه که با اقتضای و اقتضای چیه؟
خب بذارید برسید مثلا حالا ایشون چون خونده بود گفتم اونجا که رسلین اشاره میکنه ما دو نوع اباحه داریم، اقتضایی لا اقتضایی.
یعنی اباحه سکوتی مثلا یه اباحه یعنی ایجابی و سلبی.
شاید خودم مجبوری از خود بسازی؟
نه دارم میپرسم.
خب همینطوری میگه خواهید شد حرف بیرفت میزنی. اباحه اقتضایی معنا خودش رو داره، لا اقتضایی معنا خودش رو سکوتی چه؟
نه ایجابی و سلبی.
ایجابی سلبی چی؟
یعنی یعنی یه چیزی که مثلا سلب احکام دیگه
است؟ نه
عدم الحکم
خود میده. نه بحث اقتضا لا عدم و حکم و به صورت اثباتی درسته، این حرف اثباتی درسته. یعنی وقتی ما از عدم و حکم کشف میکنیم اباحه لا اقتضایی را، از حکم به اباحه کشف میکنیم اباحه اقتضایی را، این درسته. یعنی خود اباحه اقتضایی لا اقتضایی
سلب و ایجاب
نیست، ولی اون راه اثباتشه، احراز.
دو سه تا
حالا بذارید برسیم. حالا بذارید برسیم.
حدسم
مثالتون باشه.
شیخونا حدساتو نگهدار. حرفا رو گوش بده. تتبع بکن. ادله اطراف رو بشنو. وقتی تتبع به جای رسیدی دیگه همه حرفایی رو که گفتنی بوده فهمیدی، حالا تخلیه اطلاعاتی شدن، حالا ورود کن اون حدسات رو پرورش بده، نظریه پردازی کن. اگه بخوای از اول تکتو بذاری رو حدسیاتت، خودت رشد نمی کنی. یک، پیش اهل فندن قرار بگیری زاید می کنن. دو، این دو تا مشکل. یعنی خودت فکر می کنی یه حل همینه دیگه، نمیری بگردی، یعنی نمیری بگردی، خیلی مطالب از دستت میره. دوم، یه جا میری با همون ذهنیت میشینی میگی، حالا یه وقت دیگران نمیدانن، میگن به به چه چه فلانه. یه وقت میری پیش چهار نفر میشینی که میدانن. خب حالا اینجا کلاس خودمونیه، طوری نمیشه، حالا میگه میخندی، ولی یه جاهایی طوری میشه.
لفظ براءت نمیده
به جای اباحه، به جای اباحه تو فعل لفظ براءت نمیده. یه خورده جاتر
میگه
فرق میکنه، اباحه اثر براءته. میرسیم حالا اباحه فعل شرع بعد از وجوب احتیاط به ترک. دوم، وجوب ترک که یعبر از وجوب ترک به احتیاط. ولی اول یعنی کی؟ منصوب است مجتهدین. اصولی ها وقتی با اخبار دعوا میکنن به خودشون میگن مجتهدین، این کنایه داره، این شما مجتهد نیستید. اونم عکسشه، اونم میگن که شما متأثر از عامه این تعابیر در نمیدم چی؟ مثلا یه تعبیر از ترابادی زیاد داره، میگه که نمیگه چی بنایم کسانی که خلاصه خالص نیست شیعه بودنش بود. یا چه چیزی؟
ما اگه اصول یاد بگیم چجوری با هم دیگه فوش بدیم؟
فوش علمی.
اصلا خیلی بدتر گفته. گفته اینکه نمیتونه رو باید بخونن ترجمه کنن این کار رو
بکنن. آره دست داره. چیز؟ این محدث بهرانی یه من استغفار میکنم. که اخباریه. یه من استغفار میکنم از اون حرفایی که برخی از بزرگان اخباری مثل بعضی از اصول به ویژه علامه هلی گفتن بخاطر این تعابیری، ولی به هر حال هست تو کتاب. ول اول اباحه شرعی چی؟
اینا کم خوش ندادن.
نه نه مثلا نه. ریشه یکیه.
از پارسال میگفتم اینا این کسایی که طرفداری از اخباریگری میکنن یا اخباری هستن فقط عقیده فکر نیست، سبک زندگیشون.
خب حالا این درسته،
ایمانیشون هم تفاوت میکنه با اون. یعنی تو اون فضا آدم
این درسته، ولی که با یه اختلافی با، یعنی ما یعنی دو جور ممکنه. یه وقت شما اول یه گرایشات روانی داری، بعد بر اساس اون گرایشات روانی میای یک نظریه ای رو مطرح میکنی. یه وقت اول به یک نظریه ای میرسی، بعد بر اساس اون نظریه به تبع حالات روانی و اجتماعی جدیدی پیدا میکنی. یعنی بین شخصت روانی، اجتماعی و علمی فکری یه رابطه است.
سخت
کشف این. حالا نه، مثلا متن میخوام یاد بگیرم، اونی که الان مهمه. ما توی فهم متن با سه مقوله روبرو هستیم. یکی اندیشه اون نویسنده است، یکی شخصیت روانیشه، یکی هم موقعیت اجتماعیشه. و اینا سه تا با هم تعامل دارن. اما اینکه کدام ریشه ای ترن و طرف کدام را برای کدام قربانی خواهد کرد متفاوته. ما آدم هایی رو داریم تو خود ما هم میتونیم تجربه کنیم که از نظر بافت اجتماعی مثلا مال یک تیپی هستیم، ولی مبانی فکریمون باعث شده که جایگاه اجتماعیمون چی بشه؟ عوض بشه. یعنی فکر حاکم شده. عکسش. من مال این دفعه شما هم داشتم میگفتین صحبت شد. من مال یه بافت اجتماعی هستم، یه اقتضاضی داره. اون بافت اجتماعی باعث میشه که بهم یه نظریه هایی بدن. بله. اینم هست. و یه وقتم روانی، ستاش هست. تو من رو رساله دکترام و حالا طرح پژوهشی هم که الان دارم ادامه اون کار میکنم همین بحث هست. تأثیر عوامل گرایشی، بینشی و روشی بر فهم متن و تعامل بین ایناست که حالا از بحث های امروزی تو فلسفه که مفصله. منتها نظر بنده اینه توی حوزه اسلامی اون آدم هایی که حقیقتا با تقوا هستن اون ریشه فکریشون تعیین کننده است. اگر شما امام خمینی رو میخواید بفهمید، بله امام خمینی یه شخصیت روانی داره، درسته، یه شخصیت اجتماعی و جایگاه اجتماعی داشته، اونم درسته، یه مبانی فکری هم داشته، اونم درسته. ولی بین این ستا توی مثل امام خمینی اونی که نقش اصلی رو ایفا میکنه مبانی فکریشه. یعنی به خاطر اون مبانی فکری پا روی اون مطلوبات روانی خودش میذاره، پا روی اون جایگاه اجتماعیش میذاره. این مختصر به امام خمینی نیست، مثلا سر یزدی هم همینه، ناینی هم همینه. اینایی که آدم های اهل تقوا بودن و رو نفسشون کار کرده بودن تو اینا مبانی فکری بیشتره. هرچی هوای نفس قوی تر میشه، میل به گناه بیشتر میشه، عکس این قضیه اتفاق میفته. طرف بر اساس امیال روانی یا جای میاد تیز. و هرچه تعصبات قومی قبیله‌ای بالاتر بره تأثیر عوامل اجتماعی با... یادم نمیره یه آقایی از روحانیه توی این احزاب سیاسی فعاله، توی یه جا بودیم بعد مهمونی بود و اینا، ایشون هم بود، بعد یه سوالی مطرح کردن، ایشون یه جواب داد خیلی محکم، یکی بعد از شام به صحبت شده گفتن که آقای فلانی یه همچین نظری داره تو بحث‌های سیاسی. آقا ایشون یه دفعه 180 درجه چرخید، گفت که گفتم پس شما اینو قبول ندید. گفت چرا؟ گفتم شما قبل از نماز میگفتی که قبل از نهار میگفتی که این خلاف شرعه. حالا بعد تعملی کرد، بعد چند روز بعد دیدم که اصلا همون عکس اون رو داره توی سخنرانی، عکس همون حرفی خودش میزنه. اینا معلوم میشه آدمای چیزی نیستن،
معلوم سیاستمدارای خوبیه،
نه سیاستشون فکرشون رو میسازه، اندیشه اصیل نیست. و به همین جهت اینا تو سیاست هم دوام پیدا نمیکنه، مقطعی هم یه مقطعی میان هستن بعدم هست
میشه. خب شما سیاست مثلا طبق فکر اروپایی و اینها میگی مثلا یعنی نه غرب زده، منظورم اینه که اونجا خیلی پشتوانه فلسفی نداره، ولی تو ایران اینطوری نیست. تو ایران مثلا ایران ترکیه
باید
رنگ عوض کنه آدم تا باقی باشه.
سیاست وقتی ماندگار میشه و طرف در طول تاریخ میمانه که رفتار سیاسیش بر اساس مبنای فکریش باشه، این میمانه. اما اون کسانی که رنگ عوض میکنن، بله در پست میمانند، اما در تاریخ دیگه ماندگار نمیشن.
خب همون شما مثلا تاریخ سیاسی
نه، ایران هم همین، ایران هم اونایی که روی فکری بودن و اندیشه سیاسی بر اون میچیدن تو تاریخ موندن، ممکنه دوران مسائلش هم طولانی نبوده ولی ماندگار شد.
هدف اصلی سیاست این نیست که شما تو تاریخ
خود دیگه، هدف اصلی رو خود شخص تعیین کنه،
اینی که مثلا
هدف اصلی خود شخص، ولی این آدم دنبال چیه؟ الائمه و ساست العباد یا دنبال پست و مقام و حفظ جایگاه؟ یا آقای رو مؤسسه اونخودی رد کرده بودن، خب من نمیگم آدم سله علایی، نه سله علا نیست، ولی اونجوری هم نیست. بعد من حالا رفاقت هم باید دارم، ولی میدونستم که اون کسانی که بهشون زنگ زدن و اونا معرفی کردن با پدر این آقا، یعنی پدر این آقا اونا رو از مدرسه اخراج کرده بود. اونا بچه ها خوبی هستن، ولی خب دیگر مسئله میشون پدر این اخراج کرده بود، خیلی کینه دارن و فهمیدم اونا باعث رد شدن. و من میخواد رفتم میشه کارمند و گزینش کنم، آه اینایی که شماشون زنگ زدن بینا رد کردن اینا چیزن، با اون پدر این مسئله داشتن، نمیشه رفشون اعتماد کرد. گفت من کار نیستم، برو پیش رئیس. رفتم پیش رئیس گزینش، با اون گفتم و اینا، گفتش که چی رو توضیح دادم اینجوریه نیست. گفت که خب باشه تو شهادت میدی که ایشون برده اعتماده. گفتم من شهادتی نمیدم. گفت خب من هم نمیتونم تایید کنم، اومد و بعدن غلطی در اومد. گفتم ولی شهادت اونها مقبول نیست. گفت من در مورد ایشون نظر نمیدم، نظرشو پاک. گفتم خب چه کار میکنی؟ گفت برو پیش رئیس، هرچی رئیس گفت. یعنی حالا چرا؟ چون گفت من تایید کنم شاید بعدن بعد در اومد یخ منو میگیرن. رد کنم شاید بدن خوب در اومد یقه منو چیز کنم. این من هیچی نمیگم. رفتید میشه اون مسئول بالاتر، حالا رئیس که گفت برو شاید بسه کنم، مثال دیگه دیگه مسئله مسئله ایست که این بسه با مثلا خود نظر بده. دیگه ما رفتید میشه رجبی و آیه رجبی گفتش که آقا ما مثلا اینقدر ظرفیت که داریم بی طلبه که نموندیم، حالا این هم نمیاد، خب نه یکی دیگه میاد کلاس اون خالی نمیونه که حالت بنفذیم. خب این یه رویه مدیریتی است که شما یه همچین رفتاری میکنیم. بگی آقا یه رویه که شما میگی آقا من کار ندارم که الان حجت شرعی اینه که من چه کار میکنم، کار ندارم به این که حالا عواقب مدیریتیش برای خودم یا سازمانم چیه. بله وقتی شما دومی را عمل کردی خب عمر مدیریتت کوتاه‌تر ممکنه بشه، ممکنه ممکن است نشه، ولی خب ممکنه کوتاه‌تر بشه، ولی ماندگاریش بیشتر. اون میبونه بگذاریم قد اختول لزام سن شما امام رو که میمونه، امام تو تاریخ خواهد بود. اون دفعه رفت کی بود پرسید تو هم کلاس کن والا شاید نظام برگرده همین حرفایی که شما میزنید عکسش هم بزنن بزنن، ولی میماند. حالا چه موافق چه مخالف میماند، چون بر اساس اون رویه فکریش رفتار سیاسیش رو اتخاذ کرده به خلاف اونی که عکسش. ولی اول اینو خواستم بگم، اول ابایفت منصوب مجتهده اصولی به خودشون در قبال اخباریین میگن مجتهدین، و ثانی که وجوب ترک باشه الا معظم الاخباریین، معظم اخباری که در تحریمیه همه اخباری ما اخباری مخالف نداره. و ربما نسبه به اخبارین اقوال چارگانی، یعنی چار جور تعبیر دارن: تحریم ظاهری، تحریم واقعی، توقف و احتیاط. دو احتمال هست، یه احتمالی که اینا که چار جور تعبیر کردن مراد همشون یکی بوده، به خاطر اختلاف در تعابیر در روایات چهار صورت تعبیر شده. این احتمال لا یبعد که تغایر این اقوال به اعتبار عنوان بوده. خب یه روایت داره قف ادنشو و بعد گفتن توقف، یه داره فحت ادنشو احتیاط، یه داره حرام و گفتن حرام. ولی احتمال هم داره که فرق باشه بین این اقوال، یا لاقل بین بعض این اقوال. قدر متیقن حرمت ظاهری و حرمت واقعی فرق میکنه، قدر متیقن توقف با احتیاط فرق میکنه. حد اقن آره توقف فقط تو تحریمی است، لا اقن یا بعضشو باشه. بین وجوه الاخر، وجوه چیه؟ اینجا چیزی نگفته، آشتیانی توضیح داده در جزوه حاشیه آوردن. حرمت ظاهری واقعی که معلومه، توقف و احتیاط در مورد شیخانی که بین وجهه. خود شیخ هم جلوتر هم سال 1508 که کتاب آرسته یه مقدار بحث میکنه، به نظر میاد حرف آشتیانی دقیقه و درسته. تحتی این وجوه دیگر بعد از ذکر ادله اخباری، حالا از اینجا وارد بحثای لذت بخش رسول میشه که فهم بطول آیات و روایاته. والحمد لله رب العالمین.
اول
ادله اخباری
رو
میاره،
بعد ادله اصولی رو میاره.
اول ادله اصولی رو میاره،
بعد اخباری
رو. بعد اخباری اصولا همش رو نمیپذیریم، ادله رو یک یکی میاریم نقد میکنیم، بعد اخباری هم میاریم یک یکی نقد میکنیم، آخر سر جمع بندیم.
خب الان این برای که داریم عقلی و شرعیه،
ما هم عقلی رو قبول داره، شیخ هم شرعی.
خب ادله رو برای سکنون فعلا میچیم، چون الان اومده آیه.
خب اول کتاب، بعد سنت، بعد اجماع، بعد عقل.
نه
اول کتاب بررسی می‌کنیم.
نه آخه براءت عقلی و براءت شرعی دو چیزه. مثلا برای براءت شرعی باید چهار تا دلیل بیاریم. برای براءت عقلی
نه.
مثلا
اول ما کل ادله‌ای که از آیات، روایات، اجماع و عقل بر براءت اقامه شده بیاریم.
بعد مطلق براءت.
بعد مطلق براءت هر چیزی. بعد یکی یکی اینها رو بررسی می‌کنیم. بعد جمع‌بندی می‌کنیم. جمع‌بندی نهایی شیخ میشه که هم براءت شرعی جاری است، هم براءت عقلی جاری است. بعد ادله احتیاط رو بیاریم، یکی یکی بحث میکنیم، تمام میشه. بعد هم اونجا هم یه جمع‌بندی میکنیم، بعد بحث تمام میشه دیگه.
این سوال اولی کلاس داشتم، این
امکان
جایی که شیخ میان تخصیص رو اون بحث میگن، نه بحث رو بینه
امارات و اصول،
اما امارات و اصول
کلاس تمام هم کسی میخواب بره اشکال نداره.
این ایرادی که میگیرن حالا جدا از اون بحث، حالا نسبت که حالا گفتن اجماع هست، میکنه و اینها، این شیخ چرا مقدم میدونه چیز رو، این تقدم موضوع رو مقدم میدونه؟
تقدم موضوع خواهد همیشه بر تقدم حکم مقدمه، چون اول موضوع بعد حکم.
چرا شیخ ترجیح میده تقدم موضوعی رو
مثلا وچه تقدم این تو تعادل تراجی بحث میکنی یه اشاره بکنم فقط تو ذهنت باشه، رتبه موضوع بر رتبه حکم مقدم، یعنی موضوع منتهی بشه حکم منتهی میشه، ولی حکم منتهی بشه موضوع از بین نمیره. اینو اجمالا داشته باش تا تو تعادل تراجی آخر استثناء
ما تو بحث با آقای آقایی، یعنی مثلا دیدیم که مثلا فکر کردیم مثلا خود شیخ با خاطر ایراداتی که به تخصیص وارد میشه، حالا اونا اجماع رو میارن برای این که تخصیص،
البته اینم هست تو بعد اینم هست، لذا چیز اسمش چیه، مرحوم میرزای شیرازی، میرزای شیرازی شاگرده دور اول شیخ دیگه، که شیخ هم خیلی قبولش داشته توی شاگرداش و معروفه که میگفته که درس که واسه شروع کنه میگفته بپرسی، بعد سوال میپرسیدن، بعد شروع کرد درس دادن، بعد چیز میگه که وجهش این بوده وای میسه تا میرزای شیرازی برسه، این وقتی میرزای شیرازی مثلا 10 دقیقه دیگه میومده 10 دقیقه اشکال جواب میداده، وقتی مثلا 2 دقیقه میومده 2 دقیقه جواب میداده، یعنی اینقدر براش مهم بوده که میرزای شیرازی درس باشه. میرزای شیرازی که انصافا هم حالا حتی بقیه شاگرد شیخ هم بزرگ هم، ولی من هم توی جایی که شاگردای شیخ از خود شیخ مطلب نقل میکنه تعارض داره، مثلا میرزای شیرازی رو جلوتر از بقیه میزنم، میرزای شیرازی نقل میکنه بگه یکی از دلایلی که شیخ تحصیل نمیپذیرفت همین بحث بنوش بود، گویی که شما بگید مطلقه بعد اجماع درستش میکنید، این اصلا خلاف فلسفه تخصیص، اصلا تخصیص رو کرده بود برای چی جدا کردن، وجهش چی بود؟ چون دیدن در یه نوع تقدم ها نسبت سنجی باید بشه، در یه سری تقدم ها نسبت سنجی نمیشه، لازم نیست، برای اینکه اینا با هم قاطی نشه اینا رو جدا کردن. اگه قرار باشه تو منوچ هم ولو به خاطر اجماع همون برخوردی رو بکنید که توی مطلق میکنید، مثلا نیازی نیست که تخصیص و تخصص و حکومت رو از هم جدا بشن، بیکار که نبودیم که، برای چی اینو اصلا جدا کرد؟ این هست، این هست، ولی صرف نظر از این بحث که این حرف درستی هم هست، تقدم موضوعی بر تقدم حکمی رو قائله و همه مخالف داره، ولی مشهور قائلن و شاید الان دیگه اجماعی هم باشه و وجوهی هم داره که در تعادل تراجی بحث میکنه،
تا وقتی بشه تقدم با تقدم موضوعی،
بله تو تعادل تراجی بحثی هست که اگر ما دو جور جمع داریم، جمع موضوعی جمع حکمی، کدام مقدمه؟ شیخ انصاری میگه جمع موضوعی، روچار دیگه ندارد و. مثلا دو تا راه داریم برای جمع تا روایت، یه راه اینه که بگیم این تخصیص خورده یا نسخ شده، مثلا یه راه دیگه اینه که بگیم نه این ناظر به یه سری افراد بوده، اون ناظر به یه سری افراد دیگه، هر دو هم قرائن هم سطحی دارن، میگه جمع موضوعی بر حکمی مقدمه، وجوهی داره، مشهور هم همینه، ما هم همین رو قبول داریم، ولی استاد ما احمد شاهره قبول نداشت، درست شد ناقل شیخ قاله. بنابراین غیر از این که این قضیه منوج مطلق درسته به نقل از میرزای شیرازی و برای شیخ هم مهم بوده، اما حتی اگه این هم نبود باز هم شیخ همین حرف میزد، چون که موضوعی رو بر حکمی چیکار میکنه؟ مقدم.
توی متن یه جاهایش حالا تو بحثی جوری دارم که اصلا میخواد به بیان یه فکر میکنم اینجوری میخواد بگه که آقا اصلا اینا دو تا از یه سنخ نیستن.
نیستن.
که شما اصلا دو تا رو مقایسه کردین، حالا بگید کدوم مقدم میشه تو کدوم مؤخر یا تخصیص میخوره. سنخ حکم واقعی و سنخ حکم ظاهری دو تا چیزی متفاوته.
حالا از این جمله من نمیتونم برداشت کنم، ولی شیخ قائله، چون شیخ میگه واقعی اولی واقعی ثانوی، کسی که این رو میگه مسلما به اختلاف سنخ حکم ظاهری و واقعی بگو قائله.
مثلا یه جایی عبارت اومده گفته که این تقدم و تأخر هم حتی مسامحیه، یعنی
من چون تغایر موضوعی داره،
تغایر موضوعی داره.
البته من به جناب آقایون گفتم چه بسا، چون که علم و جهل، خب عقص علم و جهل شده تو موضوع اون که عقص علم نشده، منتها چون که جهل حالا خودش خاصی، یعنی جزء الموضوع به اون معنا نمیتونه بشه، بیشتر حالا تابع صفت نفس اینها اون
علم و جهل بذار اینا حل کنم تا الان به حرفت برسیم. علم و جهل به شخص حکم در موضوع اون حکم امکان نداره عکس بشه که بحثش خواهد بود. مشهور معتقدم ما هم قبول داریم ولی استاد ما قبول نداشت، ولی خب قبول داریم مشهور قائل شیخ قائل. اما علم به جنس حکم، نوع حکم، صنف حکم، مثل حکم اخذش در موضوع محظوری نداره. پس اون علم و جهلی که بگید نمیتونه اخذ بشه درست بگی، اونتا علم و جهل به شخص حکم در موضوع همون حکم نمیتونه اخذ
بشه. تو چی اجماع داره؟ تو شخص حکم اجماع داره؟
در شخص حکم ادعای اجماع شده
که اشتراک بین عالم و جاهل.
نه اون اشتراک بین عالم و جاهل بحث تصویبه. شیعه اجماع داره که احکام علم و جهل ما عوض نمیشن، تصویب مال احکامه، مال موضوعات نیست. اگر مثلا کسی اومد گفت صلات جمعه واجبه، فرق نمی‌کنه واجبه چه بدانی چه ندانی، اما اگر علم تو موضوع دلیل عقص بشه دیگه تصویب نیست که عزیزم. مثلا خود شاعر میگه آقا مزدود و مثلا فلان حکمش فلان است، این نمیگن تصویب. اون که میگن علم و جهل تو موضوع
نیست. شما از علم و جهل که به یعنی مقید به حکم نشده
باشه. آره آره
آره متعدد درست.
اونی که خلاف اجماع شیعه است بوده حکمه.
بله.
اون بوده موضوع. قطع موضوعی رو که شیعه ممکن نیست که حکمه.
من با آقای گفتم چون که اینجا مثلا این حکم است، حالا اون بعدی مثلا حکم ظاهری جهل توش عقص شده. جهل یه چیزی هم رتبه نیست مثلا مثل یه جزء دیگه با این ترکیب بشه. لذاست که انهو بین این دوتا وحدت موضوعی میبینم بین حکم واقعی و ظاهری.
علی
رغم اینکه اینجا جهلم اضافه شده.
بله. جهل احکام رو مبنای شیعه بر اساس مسئله حرف شما قائل داره. مطالعه من حرف شیخ خود دفاع کنم. جهل احکام بر اساس رو مبنای شیعه بر اساس مسائل و مفاسد اشعری که نیستی. وقتی که قبول کردی مثل شیخ انصاری که حکم واقعی یه جهل داره، حکم ظاهری هم یه جهل داره، پس باید بپذیری که مسائل و مفاسد چی بوده، متفاوت بوده. تو طرفداران شیخ زای عراقی این تفاوت مسئله مفصل هم تبیین شده که این در احتمال اون در محتمل توضیح دادم درسته؟ بنابراین دیگه دو صدق میشه، نمیتونید حرف بزنید.
نمیشه.
بله اگر شما برای حکم ظاهری جعل جداگانه قائل نباشی مثل آخوند این حرف میتونی بزنی و میزنند
که اینجا تقدم تأخر واقعی و
بله و میزنند آخوند هم دارید. اینو مثلا روز بگم یادم رفت کیفیت جمع بین حکم ظاهری واقعی درست. معروف شیخ مسئله تغایر موضوع دیگه. خب آشتیالی و خیلی این تغایر موضوع رو قبول ندارن، بعضی هم قبول دارن. اونایی که قبول ندارن میگن موضوع وقتی ذات و شی شد در حکم واقعی دیگه فرقی نمی کنه که طرف عالم باشه یا جاهل باشه. پس درست حکم واقعی در ظرف علم نیست، اما در مجرای جهل حکم ظاهری هست، حکم واقعی هم که هست و الا تصویب لازم میاد. در نتیجه تو ظرف جهل اجتماع که واقعی و ظاهری مشکل پیدا میکنه. این اشکال دارم به شیخ آشتیانی اولین بار این اشکال رو کرده. یه بار بگم اینو خود سر کلاس بگم، حالا الان 5 نفر هستید به بقیه تو مقایسه بگید تو تعداد تعمل هست. شیخ حلش تو جمع که ظاهری واقعی اختلاف موضوع بود دیگه. آشتیانی میگه من سر درس بهش اشکال کردم، گفتم که آقا حکم واقعی این حرف شما ریشه نیست، حکم واقعی موضوع ذات و شی مگه نیست؟ مگه نمیگه تصفیم باطله خلاف اجماع شیعه است؟ پس این حکم ذات و شی با علم و جهل من عوض
نمیشه.
حکم ظاهری موضوع شی مجهوله، فقط در ظرف جهل میاد. اما حکم واقعی موضوع ذات و شی دیگه، پس هم در علم میاد هم در جهل. پس در ظرف جهل لازم بیاد این شی دو حکم داشته باشه، یه حکم واقعی و یه حکم ظاهری که اینا با هم تضاد دارن یا تماسل دارن و این نمیشه. فهمیدی اشکال شما؟ اینو میگه من سر درس به شیخ گفتم آشنایی میگه. بعد میگه شیخ من جواب دادم، گفت که اینا حالا ساده جوابش میشه طبق توضیح چون خواجه ها رضا میدانی میگه جواب شیخ درست بوده. تو متوجهش این شیخ چی میگه؟ شیخ اینو میخواسته میگه که اینا تغایر رتبه دارن، حکم واقعی اول جعل شده در رتبه متقدمه درست؟ حکم زاری در رتبه متأخره. متقدم و متأخر خدمت شما ارشاد در دو رتبه، ولی در دو رتبه شدن اجتماعشون اجتماع زدان و مثلانی که محال اتفاق نمیفته، چون باید در یه موضوع باشن، وحدت میخواد، درسته؟ اینا تعدد رتبی دارن که به نظر به جواب شیخ هم، یعنی من چیزی غیر از این نمیفهم ازش، غیر از توضیح ها جارزه، اینا فهمیدی؟ بعد دعوا شده که حالا این جواب شیخ یا تقای رتبی مسئله رو حل میکنه یا حل نمیکنه.
ظاهرش من وحدت
دارم. تو کی یاد میگیرین حرف رو که من ده ها بار تو گفتم زود اظهار نظر نکن.
یعنی شو بگید یه بار. من متوجه هم یعنی چی تقای رتبی
دارم. یعنی ببین مثلا من فرض کنم ترتب، ترتب یادتونه؟
خب
در ترتب هم این همین بحثی شما امر میکنی اول به اهم، بعد دیگه اگه اهم را انجام نمیدی لااقل برو چکار کن مهم را انجام بده، درست شد؟ بعد این اشکال آشتیانی اونجا هم هست که خب آقا امر مولا به اهم، مطلوبیت اهم در ظرف مهم اسقاط شده نشده که، چون نه اسیان شده نه امتثال شده نه موضوعش از بین رفته. مثلا مولا به شما میگه آقا برو نمازت بخون، اگه نماز نمیخونی لااقل قرآن بخون. خب هنوز وقت نماز که تمام نشده، درسته؟ و در ظرف اهم مهم نیست. این اگر من بخوام نماز بخونم شما نمیگه برو حالا فلان قرآن بخون، اما اگر بخوام نماز نخونم و قرآن بخونم امر به قرآن که از بین نرفته، چون نه امتثال شده نه اسیان شده نه وقت تمام شده، امر به اهم هنوز هست. از اون بر امر به مهم هم هست، میشه تکلیف مالایوتا. اشکال فهمیدی؟ این اشکال تو ترتب. شیخ اینا که ترتب و قائلن جواب میدن، میگن اینجا تفاوت در رتبه داریم. امر به اهم در رتبه اوله، یعنی اول میگه چکار کن؟ اهم رو انجام بده. بعد میگه حالا اگه تو اهم رو انجام نمیدی لااقل مهم رو انجام بده، نه رو بخواب.
اینو متوجه شمی چجوری اشکال پاسخ میده؟
چی؟ حالا سب کن، سب کن. توی بحث حکم این کجای 903 کجای؟
ایران سر جایی ماشالله
ایران سر ولش کن، حالا من کار دارم. عرض شود که چی داشتن گفتن؟ آه همین حرف رو اینجا هم میزنه، میگه اول حکم واقعیه، میگه ایها الناس برید دنبال حکم واقعی، اینو من از شما میخوام. بعد میگه حالا اگه حکم واقعی رو پیدا نکردید لااقل اینجوری عمل کنید، یعنی مشکوکا رو بنابر مثلا طهارت بذارید، حلیت و حرمت عقل رو بنابر حرمت عقل بذارید، خلافش عمل نکنید. یعنی چی شو؟ این جواب شیخ. بعد حالا با این توضیح حاج آقا رضا، البته چون آخوند که شیخ که میگه آشنی میگه من که از جواب شیخ چیزی نفهمیدم، چندین بارم هی گفتم هی هم همین حرف هی میزد منم هم نفهمیدم، اشکالم سر جاش هست، اما ببین تقوا رو بید، اما جواب شیخ رو عیناً براتون نقل میکنم، شاید خدا شما رو به منظور شیخ هدایت کرد و شاید شما جواب شیخ رو تمام دیدید، شاید هم ندیدید اشکال ما رو پذیرفتید. حاج آقا رضا توضیح داده به تقارب بگیرم. بعد این بس تو ترتب از اینجا هم هست
نه،
که تغایر رتبه مشکل رو حل، ترتب فهمه چی؟ آره. مشکل رو حل میکنه یا حل نمیکنه. اونایی که میگن حل میکنه ترتب هم میپذیرن، این هم میتونن پذیرن. اونایی که یعنی میتونن اینجا هم پذیرن، اونایی که میگن حل نمیکنه ترتب را هم نمیپذیرن. ما ها فکر میکنیم یعنی آقای مروی هم نظرش همین بود، مثلا اونا میگن این عرفیه، اون طرف مقابل عرف با تغایر رتبه دیگه تعارض بدون نمیبینه، این عرفی ما که نمیدونم حالا یا عرفمون مشکل داره یا نمیفهمیم، بالاخره ما نمیفهمیم. به نظر ما تغایر رتبه مسئله حل نمیشه. وای امام خمینی یه حرف دیگه ای داره در دفاع از حرفش. امام ترتب قائله و میگه با تغایر رتبه مسئله حل میشه، طبعا آغازی ها بیان آغازی ها داره. ولی میگه حالا اگر کسی هم گفت با تغایر رتبه حل نمیشه ترتب منکر شد، ولی حرف شیخ باز هم میشه دفاع کرد. چجوری؟ میگه ما دو تا فعلیت داریم، یه فعلیت قبل العلم یه فعلیت بعد، چون در مرحله اقتضا و انشا که مشکل نیست، مشکل تو مرحله فعلیت احکام دیگه، یه فعلیت بعد العلم. اون چه که حکم واقعی در ظرف جهل هم بگو دارد فعلیت قبل العلم است و اون چه که حکم ظاهری دارد فعلیت در ظرف جهل است. اون فرق این دو فعلیت چیه؟ فعلیت قبل العلم به آثار وضعیه ختم میشه، به ثواب و اقام منجر نمیشه، به تنجر، ولی فعلیت بعد العلم بعد اقامت الحجه این به تنجز و ثواب و اقام ختم میشه. بنابراین اون چی که در حکم واقعی در ظرف جهل وجود دارد یک فعلیت است و آثارش یک اثر است که اون بحث آثار وضعیه. اونی که به واقع ختم به حکم ظاهری ختم میشود فعلیت دیگری است و آثار دیگری دارد که آثار تکلیفی است، بحث ثواب و بگو عقاب است، لذا محصول پیش نمیاد. به لحاظ احکام که اعتباری هست،
این حرف امام جا به اونجایی که تو تصویب شیخ رو رد میکرد که تنافی داره، که اگر امام اونجا تو تصویب شیخ رو رد میکرد تو یه مورد خاص بود میگفت اینجا دیگه گیر میفتی، اینجا رو نمیتونی کارش بکنی، اینجا نباید این حرف رو بزنه.
آره چند ما فکر میکنیم خوب گفتی، ما اونجا خودمون نوشتیم که خیلی خوب گفتیم، ما اونجا نوشتیم تا هم نوشتن که امام نمیتونه این دوتا حرف رو بزن تو دفتر خودم، از اونجا به تصدیق به شیخ حمله میکنه، میگه اگه همه جا هم درست کنی
تو یه مورد آخر گیر میفتی،
اینجا گیر میفتی و ثبوتاً محصول داره، بعد اینجا این حرف میزنه، بعد برداشت خود بایده حرف اینجاش درسته، حرفی که اینجا جمع و کنزار رو میزن، حرف اونجا درست نیست، مسلط سلوکیه درست نیست، نه اینکه ثبوتاً محصول داره که امام میگه، بلکه اثباتاً در این نداره. یعنی ما اندل اغلا امارات طریقیت دارند، ما در صورتی باید این طریقیت دست بکشیم که عملا نتوانیم طریقیت را بگو ملتزم بشویم، درسته؟
خب یه مورد آخر
وقتی که اون خب اونو با همین بیان اینجا حل میشه، همین بیانی که اینجا امام میگه که دو فعلیته،
درست؟
وقتی که خدمت شما عرض شود که ما توانستیم محضور اجتماع زدان، اجتماع مثلان، تفویت مصلحت و الالغاء الى المفسده، اینها را توانستیم با همون طریقیت محض حل بکنیم، درست یا نه؟ با اون مصلحت نوعیه که امام خودش هم داشت دیگران هم داشتن، دیگه نوبت به مصلحت سلوکیه نمیرسه. لذا من تو مصلحت سلوکیه تو دفترم مثل آقای خویی، آقای تبریزی، آقای خویی تبریزی همین میگم، میگم مسئله سلوکی ثبوتاً محضور نداره، اثباتاً در این نداره، چون ما میتونیم اون رو درست کنیم دوبت به اینجا نمیرسه، درست شد؟ ولی تو جمع، ولی این حرفت خیلی جالب بود که بین به اصطلاح اون اشکالی که ثبوتی میکنه به چیز، حالا آیه فاضل عکس اینو میگه، آیه فاضل
شما امامو قبول کرده دیگه، میگم یه جایی پیدا کردم شما امامو قبول
کردید، ما اون فهم خودمون رو از امام قبول نداریم، اونی که ما از کلام امام فهمیدیم. من دیروز تو کلاس کفایه هم همین بساط رو سر وضع یکی از بچه‌ها یه حرفی زد، گفتم اینطوری نیست که امام میگه، امام اینو نمیگه، بعد حرف ما توضیح داد، امام اینو داره میگه، اینی که تو میگی این حرف مثلا عراکیناست، امام اینو نمیگه، امام اینو میگه، بعد گفت یعنی شما همینو قبول دارید، من اینو قبول ندارم، بعد بحث که شد نه خود تو یه جایی رو پس معلوم شد که امام قبول نداره، نه امام قبول دارم، تو خود امام معصوم که نیست، بعدم اینجا فهم خودم رو قبول ندارم، حالا شاید همه چیز دیگه مطلب، ولی علیل این رو نمیشه اینطوری پذیرفت. آیه فاضل که خب ایشون هم شاگرد امامو خیلی هم گرایش مهادی امام داره، اومده عکس این گفته، هر به این تناقض منتظمه، ولی کم گفته که حرف مصلحت سلوکیه درسته،
اینجا درست،
این درست نیست، و ما اینجا برای جمع و گذار واقعی باید فکر دیگری بکنیم، طرح دیگری بریزیم، با این راه شیخ درست شدنی نیست.
اون بیان آقای عراکی رو بگی که لسان یکی واقع شهید هم میداره،
چی؟
لسان یکی واقع، لسان اون یکی اصلا واقع نیست، فلزا اینجوری سنخیتشون به هم میکنه، نه به موضوعات.
بله بله، اون راه دیگه ایه،
نه میگم اون دیگه بهش مشکل با اشکال بهش وارد نیست،
حالا اینجوری هم نیست،
اینجوری هم نیست، حداقل این اشکال بهش وارد نیست،
این اشکال وارد نیست، فقط
فقط
آیه نیازی دفت بهش کنم جواب که ظاهر واقعی رو چی میگی؟ گفت من بر همه این مسائل که اشکال دارم، این اشکال قائلم، گفتم خب بعد چی میگی؟ گفت نمیدانم بابا چند
اقلش این اجماع داریم
اونجا ولی میدانم که بالاخره حکم واقعی بر ظاهری مقدم حالا چطور؟ نمیدونم خیلی راحت هم صریح من گفت گفت این سه تا مسلک که هست سه تا مسلک هم هست بیشتر نیست سه تا مسلک این الان بلفل وجود داره مسلک شیخه مسلک آخونده و حالا چهار تا میشه بگیم مسلک داینیه مسلک آغازی هست چهار تا مسلکه که اینا هستن بعد ما این چهار تا همه شون اشکال داره اینا ولی من راه جدیدی سراغ ندارم
حالا مثل شبهه ابن قبیدی یا لزوم نداره هر شکل همه میدونن اونجا مطلب چجوری ولی شبهه تو همین الان هم هست حبه این نرفته
چرا خود کسی قائل نشده شبهه
نه قائل نشده اینجا هم کسی قائل نشده که حکم ظاهری جلو میامده
نمیشم چرا میزنم
مونده دیگه همچنان بله بحث
خب بله نه میخوام بگم یعنی اینجوریه حالا من فکر میکنم اختلاف موضوع با این بیان امام درست میشه حل میشه حل میکنه با این دو فعلیتی
فقط یه
ولی خب حالا بحث
دیگه فقط یه سوال باشه یه سوال دیگه تموم میشه بعد اینکه طبق بیان شیختون پاسخی که به آشتیاری میده مصلحت حکم ظاهری باید جزی از مصلحت حکم واقعی باشه نه یه مصلحت جداگانه یعنی به اینم باید جواب بده
جوابی
که شیخ به آشتیانی داده بود خب تو ترتبا میاد مصلحت حکم ظاهری باید جزئی از یعنی شما میگید آ حداقل درس نمیخونید سر کلاس بیاد خب این سر کلاس اومدن مصلحتش جزئی از مصلحت درس خوندنه شما
خب میشه اینطوری نیست نه آقا جان برو نون بگیر برو درس بخون برو مدرسه اگه مدرسه نمیری لااقل برو نون بگیر مصلحت نون گرفتن جزئی از مصلحت درس رفتن نیست درس رفتن و مدرسه رفتن یه مصلحت داره برای بچه شما
نه شما مثال دارید میزنید ببرید رو حکم شرعی که خداوند جلش کرده
پس لزومی نداره در اهم و مهم یا در تغایر رتبه لزومی نداره که مصلحت هر دو از یه سنخ باشه میتونه باشه میتونه نباشه میتونه از یه سنخ باشه اون مصلحت بالاتر باشه این مصلحت پایین‌تر میتونه از دو سنخ باشه ولی اون سنخ اول از نظر شارع چی بوده؟ اهم بوده مثل وقتی که شما به بچت بگی درس بخون اگه درس نمیخونی لااقل برو کار بکن اون یه آقای بود میگه کوفتی بچه های کوفتی برو درس بخون اگه درس نمیخونی بیا در مغازه کمک کن اینجوری خب ببین این اهم و مهمیه دیگه تغایر رتبی ده خب اون اولی مسئلهش مدونه از یه سنخ نیست ولی از نظر اون باباه مسئله درس خوندن اهم ده اون چه که لازمه اینه لذا این با اون حرفای عراقی که توجیه میکنه کلام شیخ مسئله در احتمال و مسئله در محتمل اشکال نداره از دو سخ مسئله درست میکنه گفتم که ایراد پیدا نمید ولی این چیز خوبی بود من حدس نیزم این که الان تو به اونجا منتقل شدی این نشوندنده یه استعدادیست در شما ما به این استعداد ببین فقیه دو توان باید داشته باشه در عقل نه فقیه در فقیه عقل یکی بحث جامعیت یکی بحث دقته اون موقع بحثی که در عالمیت کدام مثلا یه فقیه داشتیم جامعیتش بیشتر بود یه فقیه داشتیم دقتش بیشتر بود کدام عالمه دو مسئله دقت در فهم روایات ها نه مثلا دقت در هر چی آیه اشتهاری خدا بیامرزش میگفتش که از بعد از فوتهای بروجردی میگفتن کی عالمه؟ میگفتن من نجفی ها رو نمیشناسم ولی تو قومیان اگر معیار جامعیت آستحمد اگر معیار دقت امام بعد اینا یه مقدار اول حتی هر فرقی باید کار کنه هر دوتا رو به دست بره ولی به صورت طبیعی به خاطر نوع شخصیت آدم هر کسی اول یکیشو به دست بیاره و بعد اون یکی باید برسه این نشون شما استعداد تو جامعیت خوبه استعداد جامعیت کسی داره که سریع میتونه مطالب رو از یه جا به یه جا دیگه وصل بکنه یه همچین کسی یه همچین کسی اندیشش جامع میشه یعنی هماهنگ میشه نقل کردن انسجام فکریش میره بالا و این که منتقشون خیلی خوبه تو فقهی خیلی نیازه میگفت که آستحمد بعدی از هر جای فقه آیه اشکال میکرد به هر جای فقه یا اصول اشکال میکردی این انقدر احاطه داشت که انگار همین الان کل اون بحث رو مطالعه کرده
سیری
یزدی هم همینجور آره ولی میگو مثلا امام وقتی که اینجور نبود امام مثلا وقتی میگفتی میگو باید دارم فکر کنم بعد که میرم فکر میکرد میومد چرا دیدم شد حریفش میشید، ولی اون حضور اولیه اینجوری نبود. الان یه حال اینا فرق میکنم، باید رو هر دو کار کرد و اینجور. مثلا شهید صد دقتش خیلی بالاست، جامعیتش اونطوری نیست، مثلا از بالا پایین کلماتش نقضه زیاد میشه. مثلا فقیه یه فقیه شدنه یه پخته شدنه. اون پخته شدن وقتیست که اون ضعفای بعدی رو هم چیکار میکنه؟ میپوشونه. یه کار که میکنه هی پوشونده میشه.
شهید هم یه خود
عمومی کرده شده؟ بله، 100%.
48 سال
شهید، شهید صد و سید مصطفی خمینی، من نظرم شخصی میده این دوتا اگر زنده میماندن و اتفاقی براشون تو طول زندگی نمیافتاد که مسیرشون عوض کنه، اینا دوره جدیدی در فقه و اصول شیعه شروع میکنن. یه فقه خصوصی داریم تا شیخ انصاری، دوره جدید دیگه، یه دوره جدیدی با شهید صد یا سید مصطفی شروع میشه. چون خلاقیت و ابتکارشون خیلی بالاست، یعنی قدرت ابتکار و خلاقیتشون فوق العاده است.
به دستور امام توی نجف موند دیگه، شهید صد
میخواست
بیاد ایران.
حالا من علمیشو میگم، حالا در نجف یا قومش
من نیست،
منظورم اینه که اگر اینا میموندن و اون پختگی رو هم جامعیت هم اندیشه‌هاشون پیدا می‌کرد. ببین الان نقداشون خیلی دقیقه، یعنی یه جاهایی رو وارد میشن که شما به این سادگی اصلا به ذهنت نمی‌رسه. این نشون دقت بالاست. متو این اندیشه روز اون پختگی و انسجام پیدا مثلا اون جامعه نشده. بله
اینو. آقا این دوستان بهم میگن من نظراتمو به صورت سوالی از شما بپرسم، ولی من امروز و دیروز متوجه شدم این رویه قبل از اینکه من اجراش کنم روش شده دستم، یعنی بپرسم هم شما متوجه میشین دارم نظر میدم. حالا یکی از اون نظر این توی تفاوت حکم ظاهر
این رویت عوض کن درست شایزم
دیگه، اصلا ذهنم باید ساکت بمونه، یعنی تو
نه ذهن نباید ساکت بمونه، ذهن باید جولان داشته شد، اما نظریه پردازی را میذاری آخر.
نه خب به صورت سوال مطرح کنم یه مقدار بهتر.
نه آخه سوال باید واقعا سوال باشه. ببین من نظریه آقا رو گوش میدم، حرفاشو کامل گوش میدم، جوانان مختلف همشو میفهمم و در ضمن اینکه دارم گوش میدم فکرم میکنم، نقدم میکنم، مال ایشون هم گوش میدم، مال اون گوش میدم، کل بحثا رو که گوش دادم نقادانه نه ضبط صوتی، بعد میشینم فکر کنم نظر شما در حین اینکه ببین فرق این دو تا اینه با اسم که نیست، کسی که سوال داره حرفو داره گوش میده، بعد در حین اینکه اون حرفو داره میزنه ایرادی به اون حرف به نظرش میاد، ایراد اون حرفو میزنه. کسی که میخواد نظریه پردازی کنه گوش نمیده به این معنا که این چیه، میخواد یک جایگزینی به جای اون ارائه بده. جایگزینی اگر خوبه بوتا کی؟ بعد از فهم اونها به صورت نقادانه. شما حرفا رو میخونی، نقد میکنی، بعد مثلا ضعف و قوتاش رو میفهمی، بعد که فهمیدی حالا مدل جایگزینی میدی. اما وقتی از اول دنبال مدل جایگزین باشی، یعنی از اول طرف تا اینو بگیم چا اینو بگم اونو بگم، ولی اینو به عنوان اشکالم تر کنیم واقع قصه این باشه، چند تا ایراد داره. یکی که خودت انگیزه تتبع میاد پایین، چون فکر میده خب با این حل میشه دیگه، حل میشه دیگه، چرا انقدر بپیچونمش؟ وقتی اومد پایین خیلی چیزها دیگه یاد نمیگیری، یه مشکل که برای خود پیش میاد. مشکل دوم، چون جوانب مختلف بحث رو ندیدی، ضعف ها و قوت ها و حیثیت ها رو نمیبینی، خودت هم یه فکری دیگه، وقتی میری توی محیط علمی اون حرف میگی نپخته است. خیلی خوب. اون موقع اگه اهل فن نباشم دیگه باری کلا احسن بهتر چرچه اصلا ممکنه بادت هم بکنم، ولی اگه اهل فن باشن از اون زوایای مشکله بحث حمله رو آغاز میکنن و تو قبلا راجع بودن. اما اگه تو نظراتو بخونی بفهمی ولی آخر سر هم همون رو بگی، اما این دفعه وقتی که داری میگی زوایای مشکل بحث رو میشناسی، روش فکر کردی، در مقابل اون حجم ها هم پاسخ داری. مثلا این رویه، رویه خوبی نیست، این بعد عادت میکنی بعد مشکل ایجاد.
یه چیزی همینی که من التفات دارم، نه من التفات دارم ممکنه اشتباه بیاد، ولی این یه چیزی داره ریشه توی یه مسئله عرفانی داره که هر جدی میگم حالا ایشون میخنده، هر اشتباهی هر غلطی ریشه در یک واقع یک حقیقت و یک هر کذبی ریشه در یک صدق داره.
این درسته.
خب این هر اشتباه، من هر اشتباهی که میکنم یا هر خطایی که میکنم، این برای من ارزشمنده. ببینم
کجا
برام متلبس شده مجاز.
این درسته، این درسته.
مجازش کدوم حقیقت رو؟
مرحوم آقای مرحوم آقای قاضی‌زاده عراق، پدر این که بود، از امام نقل کرد. اون امام مسجد سلواسه قبل از تبعید درس فقه میگفت، بعد که میومد این چند روز بچه‌هاش که نمیپرسید، اشکال نمیکرد. بعد شاکی شد و اینا، گفت چه وضعیه، چش که اشکال نمیکنه، من مجلس ختم چی چی. بعد گفت آشق حسین علی آقای منتظری، گفتش که خب آقا هر چی بود درسته دیگه، اشکالی چی بکنیم؟ خب درسته، بی خودی که هم اشکال کنیم، اینو درست همین. گفت که نه، شما باید قبل از اینکه بیاید درس، شما که بیدید مسئله فقهی ما چه اون خارج بوده، این مسئله خودتون برید کار کنید، به یه نتیجه برسونید. بعد که میام حرفایی که دارم من نقل میکنم یه حرف خود منه بفهمید. بعد که فهمیدید با اونی که فکر، بعد که فهمیدید نه از اول، با اونی که فکر کردید مقایسه کنید، ببینید کجاهاش مثل همه، کجاهاش فرق میکنه. اونجایی که فرق میکنه، اگه اشتباه خودتون رو فهمیدید، که فهمیدید، نفهمید بپرسید تا من بگم کجا رو اشتباه کردید، تا اون فوتوفنکار رو یاد بگیرید. و الهی بیاد بشید من چی میگم که فایده نداره. این درست بوده جاش که شما وقتی اون از اول میری سراغ اون نظر خودت، عملا حرفا دیگه هم نمیفهمید. وقتی نفهمیدید زوایای بحث رو نمیفهمید و این اون مشکلات بعدی که گفت.
تعصب هم
داره
نه، تا وجه خطاش
روشن نشه. اون آدم از حرف خودش دفاع کنه، منتها باید بفهمی حرفا رو، زوایا رو بفهمی. اون موقع که دارن حرف رو میگن در این رو جای بازی، اون موقع ببینید که چی به خود بگن. بعد ببین اون مسئله که تو میگی هر کلمه کرد درست که مثلا قبول دارم میشه در یه صدقی داشته، خب این در مورد اقوال هم هست. وقتی این اقوال اقوال فقهایی است که سالا پخته بودن، آدم حسابی بودن، نزاد تعبون در اینها و اون ریشه ها رو پیدا کردن، خیلی مفید
هست. اقوال اقوال اقوالی که شما میشنوید یک سری الفاظ، باید یه سلوک معنایی توی اقوال کنید که این ولی قولی که انسان خودش بیان میکنه سلوک معنایش رو قبلا کرده.
عرض من به شما همین، همین درسته. عرض من اینه که سلوک معنای خودت رو اول نباید بیاری.
خب اگر
اون فرضیته باید بذاره کنار.
آدم
اول باید سلوک معنای خودش رو، این چی میگه؟
اگر آدم اشتباه سلوک معنای خودش رو بفهمه و همونجا اصلاح کنه از مسیرش رو
شیخ خدا، این لازمه که همیشه یه نفر پلوت باشه؟
دقیقاً.
خب این راه عملی نیست. شما باید مسیر خود تعویض کنید. شما اگر از اول بیای رو فهم آرای دیگران، بعد که بیای رو فهم آرای همه، نمیگم بزرگان، بیای رو فهم آرای اونها، زوایای بحث دستت میاد، قوت ها و ضعف ها دستت میاد، اینا دستت میاد، بعد یه جا هم دیگه خود میفهمد بری مثلا کیک، ولی اون رو قوی ترش خودم نجدی، ولی میگی این نظرت فهمه بهتر بعده برم ببینم اون چجوره تو تشریح میکنه. این ولی اون رایی که شما بیرون یکی همشن پاول که عملی نیست.
نه، شما سنت، سنت مدرسه ای دارید. خب سنت ما، این سنت که میگیم سنت بیشتر استاد و مرشد و
شگیر که همیشه با
همیشه مرشد
با عملی نیست. الان نیست، الان درسته یه روند در حوزه خیلی وقتا همین بوده، ولذا شما اگر روش تدریس های بعضی از اصلا قدیم رو بکنید همین جوری تدریس میکنه. حتی تو همین فلسفه فاکتی آیه حسن رو همین مدلی درس میده.
خب دقیقا همین.
خب بوتا اون الان برای شما خوب نیست. آیه حسن زاده که درس میده همیشه پلو شاگردشه. الان دیگه اینطوری نیست. شاید آیه حسن زاده هم اینجوری نیستن. یعنی فضا عوض شده. من
انسجام داره بین علم و عرفانم.
نه. علم و عرفان نیست. این مال روش تدریسه. ببین دو روش تدریس از قدیم بوده، هنوزم هست. یه روش تدریسی که شما اون تمرکز بحث بر رو قول مختار، او رو هی تشریح کن، بعد وقتی قول مختار داری تشریح میکنی، اقوال دیگه رو در ضمن تشریح قول مختار بگو. این یه روش، مثلا های حسنزای تیپیه توی درساش. یه روش دیگه هم اینه که نه، شما اول مسئله رو توضیح بده، مسئله که جا افتاد، بعد آرای مهم، نمیخوا همه آرام که نمیخوا بگی، آرای مهم باید بگی، اصل کاری هم اونا رو بگو، گلوگاه بحث رو مشخص کن، بعد که مشخص که روی این گلوگاه اقوال سوار کن، بعد نقد کن، بعد پاسخ خودت رو بگو. در گذشته هر دو روش بوده، الان مثلا نوارای ما مثلا 30 سال پیش که من گوش میدم اسفار آیه حسنزاده روش اول، اسفار آیه مصباح روش دوم. خب و در قدیم تر هم بوده، مثلا من صحبت میکردم با یه آقایی میگفت که از شهدای امام بود، میگفت من درس امام میرفتم، درس های عراکم میرفتم، امام اینجوری بود که آرا رو میگفت، بعد قول خودشو میگفت، بعد به ما هم تاکید میکرد که آرای دیگران رو حتما بخونید، فکر کنید. همین روند به قول شما مدرسه. آیه عراکی اینجوری نبود، مسئله رو که میگفت قول خودشو میگفت، مثلا کفاره رو میگفت بعد قول خودشو میگفت، بعد تو توضیح قول خودش اقوال دیگر هم به ما یاد، مثلا فلانی اینجا از ما جدا شده، فلانی اینجا از ما جدا شده. اون مدلی که اصلا زدم داره. خب این دوتا روش بوده، هر دو هم بوده، حالا هر کی یکی رو میپسندید انجام بده، ولی برای شماها فقط روش دومه. چرا؟ چون الان مدلی که مدلمون استادی نیست، استادایی که هم قوی هستند هم بیان دارند، دوتاشو دارن، وقت دارن. بنابراین شما باید از روش دوم حرکت کنید. اون روش اول تو درست کن.
ولی خب خیلی این روش اول خیلی علم رو تو جان انسان
خب بله چون قول بله هر کدوم مزایایی داره. قول اول چون اقوال که میاری یه پراکندگی ایجاد میشه، برای استادم از یه جد راحت تره، اون بعد باید جمعش کن. ببین من اگه اقوالو بگم حواشی، مثلا من مرکز فقهی میگم، میگم آقا همه به درد کلاس حواشی نمیخورن، با یه راهنما گفتم تو به درد کلاس حواشی نمیخوری، ناراحتم شد. با یه صرفیه گفتم ایشون کلاس حواشی نذارید. ببین بحث کسی بعد شما اقوال رو پخش میکنی، بعد باید بتونی جمعش بکنی، اگه نتونی جمع کنی ذهن و طلبه مشوش میشه. خب در حالی که بعد شما رو یه قول حرکت بکنی، بعد زوایای اون قول رو نشون بدی، مثلا میگم این قول دیدی، حالا رو این قسمتش فکر کنی، این قسمتش فکر کنی، این قسمتش فکر کنی، اون قول رسوخ میکنه، تذبذبی هم توی شاگردان پدید نمیاد. یکی از نظر روانی تو وقتی از روش دوم حرکت میکنی باید خیلی اعتماد به نفس داشته باشی. یعنی وقتی میگی آقا این اینو میگه، اونو میگه، آدرس هم بهشون میدید، برید ببینید، بیاید فلان، بعد هم از قول خودت که برده میگردی، پس باید انقدر به خود مطمئنی که برم بگردم بیام، حریف من نیستن، من میتونم کلاس جمع کنم. خب اینا ضعفه، داره که خب لزومن اینجوری نیست خیلی وقتا طرف بره ببینه نمیتونم کلاس جمع کنم. ولی هم از نظر روانی هم از نظر روش تدریسی اون مزایایی داره، منتها خب معایبی هم داره. اگر استاد خودش متوجه یه زاویه از بحث نباشه، شاگرد متوجه نمیشه.
بله
ولی تو روش دوم اینجوری نیست.
مدرسه
آره تو روش دوم اینطوری نیست. باز یکی از چیزهای دیگه خلاقیت تو روش دوم بیشتر پیشرفت میکنه. تو روش اول هرچی هم استاد بگه شما عملا متعبد به استاد میشه.
روش اول یک جوره آرمانی و یک جوره خیلی محوریت با خود استاد میشه.
لذا بچه های علوم تربیتی غربی هم رو دارن، میگن ما سه روش تدریس داریم، روش متن محور، استاد محور، و دانش آموز محور. آره استودنت سنتر، تیچر سنتر، تکست سنتر. تکست سنتر یه روش دیگه است که میده رو متن، بعد از تو عبارت همه چی رو در میاره. تو حوزه هنوز هستن استادی که اینجوری کار میکنن، اینا میگن تکست سنتر، تیچر سنتر، استودنت سنتر. بعد بچه ها تو اونها هر کدوم مزایا و معایبی دارن. من خودم استودنت سنتر سعی میکنم تدریس کنم و به شما هم توصیه میکنم با این روش کار کنید، به خاطر اینکه به نظر من قبلا ولی هر سه ممکن بود و مزایا و معایبش داشت، ولی برای شما ها عملا اونی که جواب میده اینه. تکست سنتر به شما جواب نمیده، به خاطر اینکه تکست سنتر با زمان بندی این کلاس ها نمیسازه. متن محوری باید استاد بره رو متن، بعد به میزانی که شاگرداش ادبیات بلدن شروع کنه مطالب و به اینا از تو متن بیرون کشیدن. خب این زمان بره، مگه اینکه شاگردان ادیب باشن، با طلبایی که الان هستن نمیشه، با زمان بندی امتحانات هم نمیشه. ولو مزایایی هم داره، اون تسلطی که رو اون نظر شما پیدا میکنه هیچ وقت اون دوتا پیدا نمیکنه. تیچر سنتر هم کمی که شما گفتی، ولی شما اون استودنت سنتر و شما اینجوری معاش کنید، این رویه ای که داری رو عوض کن به ضررت. حالا این صد با گوش نمیده. چهل سال بعد شما عواقبشو در ایشان میبینی. اگه تا گوش نده ها چهل سال بعد عواقبشو میبینی.
شما
سوال
بشید.
محصای شعوری همون تک سنتر بارم
کنیم.
بیشتر اومد خیلی دقت زیاد.
من نه. ولی خود مدرسه اینجوری میخواد. مدرسه از استادا میخواد که متن محور کار کنه. اولم که از منو دعوت کردن من بهشون گفتم من اینجوری نیستم، من با روش تایس خودم کار میکنم، میخواید بیام نمیخواد نمیام. گفتن نه هم با روش خودم چجوری کنم اینجوری. گفتم بعد اصلا چه هواشی رو میگی؟ گفتم نگاه میکنم شاگردانم چجوری هم بر اساس اون شاگرده هواشی رو میگم، باز میکنم بحثو، بحثو که باز کردم بعد جمعش میکنم. این روش کارست. بعد تو کلاس ها همینجوری اونطور که چقدر باز کنم و کی ببندم تو کلاس های مختلف فرق میکنه، ولی کلیتش همینه. باز حالا شما مثلا مدرسه گلپایگانی بودی دیگه، الان درس اینجا هم هست، اونجا همین رویه بود، باز میکردم میبستم، ولی مقدار باز کردن و بستن اینجا از اونجا وسیع تره. دقت کردی؟ اینجوری این فرق میکنه، ولی روال همین. بعد اونا من گفتن باشه بیم، اونا روششون اینه، ولی جواب نمیدن. زمان محدوده، توی زمان محدود شما نمیتونید. برای کسی که میخواد تک سنتری کار کنه، مرد همش کار کنه، باید شما زمان آزاد بذاری. بگی این کتابت میدم، بیا برو درس بده. هر وقت تمام شد. نباید تحت فشارش بذارید.
درس خارجی.
نباید تحت فشارش بذارید. آقا تو باید فلان وقت فلان جا باشی.
همیشه درس خارجی. این مطلب بود تو تمام شد. مطلب بود تو تمام شد.
حالا درس خارجی رو متن نمیدن.
نه حالا
آره بعد این اختیار رو به اون استاد متن بدی. این میاد میشینه حالا بعد کلاس هم نباید شلوغ باشه. محدود باید بشه، با اونا بشینه شروع کنه. حالا هر چقدر که اونا از نظر ادبیات و متن کشش دارن، مطالب از توی این، از واو این، از من اون، از لام اون، از مفعول این، مدرس افغانی چی درس میده در بیاره و به اون مخاطب منتقل. توی سیستم فعلی که به شما زمان میدم یا فلان وقت تمام بده میشه، اونی هم که متن محور خوب باشه چیکار میکنه؟ جلسات اول شروع میکنه اونجا درس میده، بعد همین مرزهای شمارهش فشار میاد که آقا بعد برسی یا بعد برسی یا بعد برسی، بعد ناخودآگاه شروع میکنه یه بخشی رو نگفتن. بعد اونی که آخر سر در بیاد اونی که باید باشه نیست. من این روش به نظرم بهتره. حالا خودم همینجوری درس میدم.
تو کدوم یکی از روش ها میشه استعمال دخانیات کرد سر کلاس؟
اون مرشدی که
تو همش میشه قصد آدم میشه
هدف میشه بگی.
آیه تبریزی هم همینجوری درس میده، مسئله رو طرح میکنه، اقوال گلوگاه مسئله رو مشخص میکنه، بعد که گلوگاه رو مشخص کرد باز میکنه. اینجا جای باز کردن بحث، اقوال اصلی رو میگه، یه مروری میکنه، بعد جمع میکنه بحث. سیگار هم میکشه.
سیگار بازا سیگار میکشید
به سابقه.
بابا میگفت مثلا لفتی پیشش تو اتاقه از دود اینجوری میگه.
مدرس افغانی هم که متن محور معروفه، اونم که سیگار میکشته معروف. این هم از این میرزای شیرازی هم که استاد محور معروفه که میگن میرفته و گرده میگرفته زیاد،
اونم میکشته،
اونم که قلیان میکشته معروف.
نه یه جنبش اجتماعی الان اخباری ها بوده دیگه،
اون زمان اینجوری بوده دیگه. الان هر دوره اقتصاد خود شده.
اون که نمیرسن اقتصادتون دوره رسید کیا
بزرگی؟ شما اون دوره به دنیا نیامدی که اقتصاد
یه سوال، این صور اشتباهی که ما خود
دیدیم این اخباری
همین
دو سال
شما
فرمودید
26 تا بعضیا
24 تا کنید چجوری کدوم وایز
همین
من بنویس ببین کدوم وایز مال اوسر یا اعتمادی رو نگاه کن. کی گفته 28 تا؟
فکر کنم آیه اعتمادی گفته
28 تا
اگه اشتباه نکنم.
خب ببین
چون آیه بامیانی گفته بود که ما به عکس آقای اعتمادی که میگن ایشون 28 تا ما میگیم 26 تا.
26 تا اضافه کرده. حالا اونی که گفته 28 تا چه دو تایی که اضافه کرده چی کرد؟ به منم بگو.
باش من چون ندیدم حاشیه اینور اونور کردم میگن دو تا.
ببین نوشتنش کار نداره. وجوب استحباب، وجوب اباحه، وجوب کراهت، وجوب حرمت.
خب
استحباب اباحه، استحباب کراهت، استحباب حرمت، اباحه کراهت، اباحه حرمت. این دو تایی. بعد میره سراغ سه تایی. وجوب استحباب اباحه، وجوب استحباب کراهت، وجوب استحباب حرمت. استحباب اباحه کراهت، استحباب اباحه حرمت، استحباب اباحه حرمت. اباحه چراحت کنند. بعد چهار تایی ها یه دونم پنج تایی میشه 26 تا. حالا این 28 ببینیم اون دوتایش چیه دیگه؟
استخاره برای
چی زفت
میکنی؟
آقا بده است خیلی بده است خیلی بده است سم اوله ها تغییزن و زفیرا
یعنی بلای سرت میاره
زوجه یعنی
بساله میزنه تو همون
از همون دور آتشش بلند است. من نزدیک نمیدونم.
زوجه خطرناک.
دومی رو بگیرم.
ای خدا.
اولی آخوندزاده بود.
برای اون استفاده میگم.
اون استاد خیلی چه مشکلی
های آخوندزاده ها داریم. خدا
برای
من میترسم. با بچه ها خودش مشکل داره.
همه شم دختری
شده. خوبه. اونتا صبر میخواد. اگه صبور هستی خوبه.
صبور.
اگه صبر نداری نرو.
نه من صبوری
آجا. اولش اینه وصبر نفسکه. معلت. اگه صبوری خوبه.
معلت نشه.
یاد اون رب با اون
رو قدات و نشید.
یاریدون بچه.
به خود جدی میگم.
حالا تحت و عینا که انو هم. صبور باشه که اگه صبور نباشه تورید و زینت الحیات دنیا و قفلت میارو فلانی. صبور
دقیقاً همینجوریه. این استاد ما ازدواج کرده بود دختر 12 سالش بود، خودش 15 سالش، دختر 12 سال. گفت زهرا می اومدم خونه صداش میگم بیا نهار بخوریم، گفت تو بچه هم مثلا بازی میگرد بوته
بعد نهار استوبش کردی؟
نه استوب برای چی کرد؟ بده من بده من نه استوب میکنم من استوب میکنم
سوال درسی داری؟
نه تمام شد پرسیدم.